آقای سلام میکنم، اجازه من دست شما از قربان شما. من یه سه دقیقه تاریخ اسلام بگم از دیدگاه خودم، بعدش تشریف به دو دقیقه ببخشید. البته من در خدمت اساتید و جناب حجت الاسلام بایستی شاگردی کنیم، من تا خدمت رو عرض کنم که بحث من درست در مورد خلق تورم هست، اما یه نگاهی داریم به اقتصاد ایران توی این 5 سال گذشته و با تکیه بر اعداد و ارقام. اما من یه چیزی رو تا الان اینجا توی شهر قم هستیم، به اصالت مظهر و مرکز تشیع ایران و حتما دنیا. ببینید، ما پیامبر اکرم که به اصطلاح کارشون شروع کردن، مکه مرکز میگن اشراف قریش بود. اشراف قریش کارشون چی بود؟ کارشون دلالی بود، رباخاری بود و یه مقداری بازرگانی. شهر مکه یه شهر مولد نبود، یعنی چیزی رو تولید نمیکرد، از طریق بازرگانی و رباخاری و بردهداری و بالاخره چیزا کار میکرد. و ایشون تو مکه موفق نشدن، رفتن مدینه. مدینه شهر چه شهری بود؟ شهر آدمای مولد بود، شهر آدمایی بود که کار میکردند، کشاورزی میکردند. من منظورم از این است که اسلام توی بستر کار و نیروهای مولد و بخش حقیقی اقتصاد به قول اقتصاددانها رشد کرد. یعنی اسلام تو این بستر تونست شکوفا بشه و جهانگیر بشه. اگه توی مکه بود احتمالاً شاید به جای، البته اینا که خاص خدا بوده و مشیت خدا بوده که اینجوری بشه، اما منظورم است که توی یه اقتصاد و بعدش میبینیم که ما دوچار عثمان شدیم و اون اشرافیگری و حضرت علی که فرمودن که من اگه حتی اون مال ناحق خلخال زنها هم باشه، اگه اشتباه نکنم اینجور چیزی به این مضمون، از پایشون در میارم و نمیذارم حق مسلمان کسی بخورم. و قضایای کربلا و دوباره همون نبرد حق و باطل و اون اشرافیگری قریش. اینا من منظورم این است که ما باعث واقعا یه نهضتی شروع بشه که و این نهضت بر مبنای باشه که اون تشیع علوی، حالا به این اسم میتونیم بگیم، بر اون تشیع صفوی، البته به عبارت دکتر شریعتی، و با اون تشیع اشرافیگری و تشیع چیز بتونه غلبهش. در غیر این صورت با اوضاع خوبی روبرو نخواهیم بود. من فقط چون شما بودید خواستم این پیام بدم که خواهش میکنم. من یه مرتبه یه جایی گفتم، جسارت نشه گفتم، تو این قضایای راندخاری ها و این قضایایی که هست که دارن از این اوضاع هرج و مرج اقتصادی استفاده میبرن، دسته اول این رانتی هایی هستن که تو این بنگاه ها و فرزن صاحبان املاک و دلالا و سفته‌بازا، اینا برای دارن بالاترین سهم از اقتصاد میبرن. خیلی جالبه بدونید که فقط ما در ایران سالی هزار میلیارد تومان اجاره مسکن میدیم که نصفش حباب مسکن، این نصفش داره به ناحق گرفته میشه. خب این تو جیب کی میره؟ صاحبان مال. دسته دوم این بنگاه‌های خصولتی و این بنگاهی هستن که به اصطلاح نه خصوصی هستن نه دولتی. دسته سوم یه دسته از دوستان هستن که حالا نظامی ها هستن، غیر نظامی هستن. دسته چهارم که از همه کمتر داره بهر میبره، یه بخشی از روحانیون هستن که دارن کل اقتصادی میگیرن. همه این ببخشی دوزی ها و قارت ها و مصیبت هایی که دسته اول دارن درست میکنن داره به اسم دسته چهارم نوشته میشه. اینه دقت بفرمایید. و متاسفانه این جریانات رو، حالا نمیخوام وارد سیاست بشم، من تو جمع‌بندی من که حالا 30 سال 40 ساله تو این اقتصاد جای مختلف بودم، اینه که متاسفانه دوستانی که وابسته به یه جنای خاص هستن و مخصوصا بخش اقتصادیشون است، میخوام برم اینا هستن که این بساط فراهم کردن و این بساط داره متاسفانه بیشتر از همه به اسم اسلام، به اسم روحانیت، به اسم، من نمیخوام دفاع گروه خاصی بگم، من خواهش میکنم که دوستان واقعا شروع کنم به بحثی که آقا ما کجای قضیه هستیم، ما کجای اسلام واشتیم. من دیدم حتی بعضی از آقایون علما هم تو نمازجوها جای دیگه میفهمن که ما اقتصاد اسلامی مشکل داره. اصلا ببخشید تو این 30 سال ما کجا اقتصاد اسلامی رو اجرا کردیم؟ میشه بفرمایید کجا؟ من از اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایکس نمیخوام دفاع کنم، ما میخوام بگم کجای اقتصاد ما مرتبط با اسلام بود، یعنی واقعا ما اون چیزی که روح شیعه بوده ما یا روحی که به عنوان کسی که میگیم پیرو حضرت علی هستیم، اون چیزی که ایشون طرز تفکر و کانسپتشون رو درجا کردیم، ما واقعا اقتصاد اسلامی نداشتیم. حالا همه رمیانه که چون میخواستیم اقتصاد اسلامی داشته باشیم، چون چه میدونم اقتصاد اسلامی به چپ نزدیک شده، چون فلان، نه آقا، همش 30 ساله که ما سیاستهایی رو پیش بردیم که این سیاست ها وچه مشخصه هستش نولیبراله. سیاست ها رو پیش بردیم که به قول چیزا به مکتب شیکاگو یا بچه های مکتب شیکاگو، کسانی توی این اقتصاد ما خط دادن و هنوزم دستشون هست که اینا توی دانشگاه آمریکا درس خوندن و دست پرور. نمیگم اشکال داره، من بحثم اینه که ما رای که رفتیم رو نگاه که واقعا چه کار کردیم در کدوم اقتصاد چپ دنیا ببخشید یا اسلامی. شما جا جالب ببینید که قیمت مسکن توی عربستان تو 10 سال گذشته پایین اومده. حالا من این نمودارشو نشون میدم خدمت آقایون طبق آمار مرکز، و با اینکه اونجا نقدینگی ایجاد میشه، با اینکه اونجا پول هست، با اینکه هست، ولی اصلا این خبر نیست. پس ببینید ما یه عده اومدن واقعا این انقلاب و اسلام و یا هر چیزی که اینجا زحمتاش کشیده به نفع برای منافع شخصیشون مصادره کردن، و هر کی هم هفتره گفتن آقا اقتصاد اسلامی که ما نداریم، آقا شما چپ هستی راست هستی. من خواهشم اینه که واقعا تلاش کنیم که این فضا باز بشه و تلاش کنیم که حداقل به هر صورت این موجودیت ایران به شکل فعلی از زمان صفویه و با تشیع این امپراتوری ایران احیا شد، یعنی یک ایران متحد بعد از صدها سال به واسطه مذهب تشیع متحد و یک پارچه شد از زمان صفویه. خب بنابراین من عقیده‌ام اینه که ملیت و تشیع و اینی ما هویت ما و تشیع با هم یه پیوندهای خیلی عمیقی داره. ما با این وضعی که داریم اینجا هر دوتاش تحت خطر هست، هر دوتاش تحت واقعا بحران قرار گرفته به خاطر منفعت طلبی شخصی. دلیل نداره خب که ما اجازه بدیم به عنوان بازار آزاد، اصلا بازار آزاد نیست، هرج و مرج کامل، یعنی واقعا شما وقتی میرید توی شهر میچرخید هرج و مرج کامل، اصلا آزاد هیچی، که هر کی هر جوری میخواد بفروشه، هر کی هر جوری میخواد گرون کنه، هر کی هر جوری میخواد بچاپه، هر کی هر، همه اینا هم داره به عنوان حکومت جمهوری اسلامی تموم میشه. ببین اینا واقعا باید نگاه کنیم ما کجای کار هستیم، ما با کجای قصه داریم فکر میکنیم، ما با چی داریم فکر میکنیم، ما به کجا میخوایم برسیم. ولی باز بخوام ببخشید چند، من خواستم این پیامی که خیلی وقتا میخواستم توی جمع روحانی بدم اینجا فرصت پیدا شد.
اجازه میدید من یکی دو دقیقه
ببخشید من اگه بعد جاش بد گفتم.
نه خیلی
دیگه بیشتر از این سوادم نکشید.
خیلی هم دل سوزانه و خیلی با دغدغه فرمودید و تشکر میکنیم از محبت شما. من فقط حالا اصلا تشریف نداشتید در زمینه مباحث اقتصادی، میدونید حالا یه زمانی این مباحث اقتصاد اسلامی در خارج از اون نظام آموزشی حوزه به اصطلاح طراحی میشد، یا برخی از مؤسسات حاشیه‌ای حوزه به اقتصاد و اقتصاد اسلامی پرداختن. امروز حوزه برای خودش یک درخواره دانشی داره و یک قلمروهای دانشی رو مشخص کرده. من امروز عرض می‌کنم خدمت شما که اقتصاد اسلامی در عرض فقه و اصول که یک دانش‌های 1000 ساله و بلکه مثلا 1200-1300 ساله حوزه هستن، الان جز قلمروهای دانشی متن حوزه وجود داره و حوزه، من عرض کردم تشون در سطح 2, 3 و 4 که حالا اون سطوح آموزشی حوزه هست، هم به رشته اقتصاد و نه تنها فقط اقتصاد، فقه اقتصاد، اخلاق اقتصادی، تفسیر اقتصادی، در حدود 15-20 رشته به اقتصاد توجه کرده. و یه اشکالی شاید چند سال قبل شاید به حوزه وارد بود از جهت اینکه چرا این مباحث اقتصادی در متن حوزه وجود نداره. امروز اقلا در اون قلمرو دانشی و در درخواره رشته اینا وجود داره و حالا یه سری مؤسسات و مراکزی هم دارن کار میکنن در عرصه های علمی، در عرصه های فراتر از علمی. نکته که شما میفرمایید، حالا ما گیرمون تو اقتصاد چیزام همش مباحث نظری نیست، خیلی وقتا مباحث عملی هست که حضایل میاد از وزارت خونه ها و از نهادهای اقتصادی هیچ مطالبه ای نمی کرد. و حال اینکه بالاخره توقع مردم و توقع حتی حکومت هم این هست که بالاخره اگر این حکومت از مثلا حکومت اسلامی هست و حوزه علمیه دخیل بوده در بنیانگذاری این انقلاب، خب باید بره اون شعارهای انقلاب رو، اون به تعبیر شما اون اهداف اینو باید بره از نهادهای حکومتی واقعا جدی مطالبه کنه که آقا عدالت الان کجاست، آیا این همون رقابت سالمی که اشاره کردید، فرهنگ کار اینها کجاست. واقعا تو این زمینه ما یه خلأی داشتیم و یه تأخیری داشتیم، ولی الحمدلله الان یه ارتباطات خوبی و در قالب سری تفاهم‌نامه ها برای اینکه یه ارتباط دو سویه باشه، هم مطالبه گر باشیم و مهمتر از مطالبه گر پاسخگو باشیم، چون ما هم باید پاسخ بدیم، حوزه علمیه باید نسبت به خیلی از این قلمروها پاسخ بده. و الان امیدواریم ان شاء الله تو این مسیر، من فقط یه روایت رو در تایید اینکه اسلام با فرهنگ کار و اینها روش کرده، این روایت رو عرض کنم و عرضم تمام، حتما شنیدید، اینکه می‌فرماد که من صاوا یوما فهو مغبون، هر کس انسانی حتی دو روزش مثل هم باشه و در امروز نسبت به دیروز اگر پیشرفت نکرده باشه، می‌فرماد که فهو مغبون، این خسارت کرده، ضرر کرده. و من کان قده او اسفع من یومه، کسی که فرداش از امروز بدتر باشه که ملعونه، او اصلا از رحمت خدا به دوره. لذا ما در فرهنگ اسلامی حتی دو روز ما اگه مثل هم باشه باز ما خسارت کرده ایم، یعنی حتی امروز نسبت به فردا ما باید یه قدم به جلو بریم تو همه چیز، تو علممون، تو معرفت، تو کار. لذا اسلام ما و فرهنگ ما اینو میگه، اگر ما تو عمل کردمون درجا داریم میزنیم، عقب گرد میکنیم، اهل کار نیستیم، اهل تلاش نیستیم، اهل جهاد نیستیم، اون توی عمل ما و اشکال ما هست. در صورت استفاده کردیم اجازه میفرمایید من چون یه قرار بعدی دارم، من دوست داشتم از فرمایش شما استفاده کنم.
ان شاء الله که موفق
خیلی عزیزم،
خداوند به شما توفیق بده. ببخشید چای اگه اینجا پیرگری به موقع بده، چایی میگم پیرگری به موقع رسیدی اینجا میگن طرف منبر مفکر بردود، ما هم اینجا دیدیم که آقایون تجدیدن. من حتی شما اگه دقت کنید، من توی دانشگاه هم بودم درس معارف و اخلاق و تاریخ حساب همهش 20 بود، یعنی بچگی یادمه، نه علاقه داشتم دیگه. خب یادمه این شوهر عمه خدا بیامرز ما روحانی بود، من میرفتم خونه این، کتابای اینو تو کتابخونهش 13 سال بود میخوندم. توی خانواده ما 4-5 نفر روحانی بودن، خلاصه ما اینجا بالاخره میخوندم، دوست داشتم کاری خزم. من توی روایت هست، اگه شما بگید خیلی روایت هست که یکی از ائمه، فکر میکنم امام محمد باقر اگه اشتباه نکنم، یه کسی با ایشون کار داشت و میگن ایشون خواجه اثر تو معزهش میره پیداشو میکنه تو آفتاب گرم عربستان و زور دارن کشاورزی میکنن، بیر میزنن، مثل اینکه ایشون هم چاق بودن، حضرت ایشون یکم عرق میزنن. گفته آقا شما چه ربطی این کارا؟ گفته نه، انسان مسلمان باید کار کنه، اما جامعه ما الان متأسفانه جامعه شده که اونی که کار میکنه پشیمونه که چرا کار کرده، و اونی که کار کرده زحمت کشیده نگاه میکنه به بغل دستیش که برای خودش خوشحال بود و دنبال مفخوری و رانخوری و دلالی بوده، میبینه اون برده، اونی که زحمت کشیده باخته. این خیلی فاجعه است برای یه جامعه، اصلا کاری به جمهوری اسلامی نداره. من معذرم اینه که ما توی مملکتی هستیم که بالاخره و توی فرهنگی بزرگ شدیم، حالا چه فرهنگ اسلامی چه فرهنگ ایرانی، هر چی بگیرید کار یه ارزش بده، ولی الان کار اصلا ارزش نیست. این فاجعه بزرگیه برای کشور ما، برای توسعه اقتصادی ما، برای آینده این کشور. حالا این است. ببخشید من با این مقدمه خواستم ورود کنم دیگه، چیز کنم. این بحث در مورد تورم آقایون تعیین کردن، منم سعی کردم بیشتر رو هولوش همین تورم صحبت کنم. همه صحبت‌های من بر اساس آمار اعداد رسمی هست، یعنی من چیزی رو بر اساس نظریه یا فلان کس اینجور نظریه نمیگم، بر اساس اون چیزی که اتفاق افتاده روایت هست از اون چیزایی که تو این 5 سال اتفاق افتاده. و بحث با تورم قیمت ارز شروع میکنیم. شما میبینید که این تو 80 سالی که ما آمار تورم داریم، ما هیچ وقت 5 سال تورم بالا پشت سر هم نداشتیم، یعنی حالا پیکایی داشتیم ولی در حد 2 سال مثلا بوده و بعدش فروکش کرده. که وقتی اینو شما توی بازه بلندتر، یعنی برای 10 سال ما تورم حساب کنیم، یعنی این سال به 10 سال پیش، میبینید که بزرگترین پیکای تاریخی ما مال این 3 سال گذشته بود. حالا در مورد این بحث میکنیم که این تورم چرا به وجود اومده و به هر صورت چرا این اتفاق افتاده. این آقایونی که مشاورین اقتصادی مخصوصا دولت قبل بودن و بالاخره کارگردان پشت صحنه و جلوی صحنه بودن، میگفتن بله این به خاطر اینکه دولت، یعنی تکیه کلامش اینه بر اساس اون چیزی که تو اقتصاد 50 سال پیش تو کتابا خوندن که چون دولت کسر بودجه داره میره پول خلق میکنه و خلق پول باعث تورم میشه. این مثلا اون که سکه رایجی که بیشتر جا بحث شده این بوده. ما اینو محک میزنیم که واقعا چی اتفاق افتاده تو این بطن ماجرا و تو دنیا تجربه مختلف چیه. ما متاسفانه حتی از کشورهایی مثل لبنان، خدمتون مصر، حتی ترکیه که واقعا تورمش بالاست، تورم بیشتر بوده، که البته الان ترکیه هم تورمش به نصف ما رسیده ولی بازم از ما پایین تر است متاسفانه در مقایسه با اون کشور قاسب آخری از همه کمتر ما از همه بیشتر خدمتتون از بله؟ بله 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 متاسفانه پایین فایلش اینجاست بالا خواستم آقایون بدن مشکل. این بر اساس آمار سازمان بانک بین المللی است از سال 2010 تا 2021. ما توی این 5 سال گذشته اگه دقت کنید 3 تا شوک قیمت ارز داشتیم. اون بالا رو ما با مقیاس لوگاریتمی دارم نشون میدم که کار نمیکنه. اونجا نور چون شیبا تونده مقیاس لوگاریتمی هم نشون دادیم که ببینید پیکا کجا بیشتر بوده. وقتی مقیاس لوگاریتمی چند برابر میشه، پیک اصلی تو سال 97 رخ داد و 2 تا پیک بعدی هم داشتیم، یعنی ما توی 5 سال گذشته هر 2 سال یه بار یه شوک قیمت ارز داشتیم. سال 97 که این شوک اول ایجاد شد که یادتون باشه دلار رسید تا 18000 تومان و بعد تا 12000 تومان نگه داشتن. خیلی جالبه که دقیقاً چون ما اینو بررسی کردیم و مطلبش هم حتی منتشر کردیم که این روزنامه‌های اقتصادی که بالاخره پشتیبان اقتصادی‌های دولت قبل بودن، اینا از شهریور سال 96، یعنی از وقتی که انتخاب ریاست جمهوری رو آقای روحانی برد تا سال 97، 2-3 برابر کل تاریخ خودشون درباره افزایش قیمت ارز مطلب چاپ کردن. یعنی اینا مردم رو تهیج کردن که آقا قیمت ارز باید بره بالا و میره بالا و همینجوری این فشار به جامعه بودن. دقیقاً بعد از اینکه انتخابات ریاست جمهوری تموم میشه و یه فاصله که دوم باشه، این داستان افزایش نرخ ارز اجرایی میشه. جالب اینه که در سال 97، خیلی جالب بدونید که ما بر اساس آمار بانک مرکزی و آمار جهانی 320 میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم. 100 میلیارد دلار ذخایر ارزی داشتیم. و آقای همتی فرمودن که بانک مرکزی پول به بازار نمیده، ذخایر ارزی مثل ناموس بانک مرکزی. حالا من نمیدونم این ناموس کجا رفت که دیگه ما نتونستیم ازش استفاده کنیم. دست کی الان این ناموس بانک مرکزی؟ و علنان و عملاً حالا ما خواهیم نشوند که چجوری جریان فرمود که شما حساب کنید. اون موقع حساب میکنم گفتن دلار باید 5000 تومان میشه، 6000 یه بار درست نمیشه. و چه منافعی خلق شد که درباره اینا صحبت خواهیم کرد. و اگه این شدت و عمق نگاه کنید بعد از جنگ جهانی دوم، میبینید که واقعا یه رکوردی آقای روحانی به جا گذاشت که انشاءالله فکر نکنم دیگه هیچ رئیس جمهوری بتونه این حجم از شوک رو به جا بذاره. بله آقای رئیسی بقولا چه از کنم، حالا یه تلاشی کرده نمیدونم. نه ببین، بحث اینه که ایشون هم بله، مطبع بحث اینه که آخه ما به هر کی یه چیزی میگیم فکر میکنم طرفدار یکی هستیم. من توی رسانه ها و توی چیزم هم از آقای روحانی انتقاد کردم، هم از هاشمی، هم از آقای رئیسی، هم از آقای احمدی‌نژاد، یعنی همه برای من برسویان. من بهش کنم فقط ساعت اینا خواستیم نشون بدیم که ببین آقایون چه شاهکاری زدن. ببین آقای شوخی نداره، ما توی 53 سال سنت پهلوی قیمت دلار 6 برابر شد. توی 100 سال منتهی به 100 سنت که میدید ایران نصف دست روس بود، نصف اصلا فرج مای بود، قیمت هست ایران 7 برابر شد به اساس اون لیر انگلیس. توی دوره پهلوی کودتا شد، کشور اشغال شد، 6 به ما توی 5 سال شما حساب کن، خیلی هم رو میخواد هم خیلی واقعا چی؟ آره که شما ضعف 15-16 برابر بکنی قیمت ارزا بدون هیچ مبنای علمی، با داستانسازی، با چیز که حالا توضیح میدیم چجوری این کار کردن. خب علاوه بر قیمت ارز کاش این بود، ما تو سال 96 خب اومدن تو سال 97 اومدن 91% ارز نیما رو بردن بالا، یعنی ارزی که برای معاهدات معاهد اولی و اینا بود، یه شوک دادن. ببینید دوباره تو سال 99 دوباره از نیمار بردن بالا از آزان. دوباره تو 2001 ما هم افزایش قیمت‌های جهانی داشتیم، هم از ترجیح 4200 مواد غذایی شد 23-4000 تومان. یعنی دو سه تا شوک ما با هم دادیم، هم شوک قیمت‌های جهانی بعد از جنگ اوکراین و کرونا داشتیم، هم شوک قیمت ارز ترجیح داشتیم، هم شوک ماشاءالله قبلی ها رئیس جمهور قبلی حالا چون گفتید بذارید بگم مثلا سال یه شوک اجرا میکردن، آقای رئیسی در یه سال دو تا شوک با هم زد، گفت بذار ببینیم چی میشه. و البته آخر چیز جای دیگه در اومد، یه دیگه هم اومدن که به نظر من ریشش اقتصادی بود، اومدن به اسم چی میدونم اون داستانی که سال پیش بود مصادره کردن. ببینید من یه مثال بزنم، این که میاد شما شوک قیمت ارز میده، قیمت ارز 50% 60% 70%، این به این سادگی ارز نیست. شما دقت بفرمایید کرایه خونه هم میره بالا. توی تهرانی که نصف مردم مستاجرن، شما یه دختر نوجوان در نظر بگیرید، یه دختر 15 ساله خود بوده جای اون خانواده مستاجر هم هستن، این فرزند تو محله مثلا فرزند چجوری بگم میدون انقلاب میشسته، یه بار اوت میشه میره تو محله چی نازی آباد، اصلا معلوم نیست کجا زن و دوستاش از دست میده، اصلا همه ای ارتباط این اصلا کلا قاطی میکنه. یعنی شما چقدر شما همین بچه های نوجوانی که بالاخره چیز بودن اینا دقیق بکنید چقدر اینا تو این شوکای ارزی دوچار مصیبت شدن، چقدر خانواده ها از هم پاشید، چقدر فحشا زیاد شد، چقدر آدمایی بودن که از تهران رفتن کرج، از بالاشهر رفتن پایینشهر، منظورم که چقدر گسست ایجاد شد، چقدر چاله ایجاد شد. خب همین چالا در میاد سری بهانه ولو، حالا این بهانه همه اعتراضای دنیا سر چیزای اساسی شروع نمیشه، یارو میره دست فروشه خودشو آتیش میزنه، چی میگن بهار عربی شروع. منظورم اینه که ما میشینیم با این شوکای قیمت، با این چیزا، این هیزومش آماده میکنیم، یک جرقه به خاطر چیز دیگه میخوره. و یه عده دیگه خیلی جالبه، همین آقایونی که دنبال این شکا بودن همه این قضایی رو به اسم چه میدونم حجاب اینا، من نمیگم اونم نبوده، ولی اصل قضیه به نظر من اقتصادی بوده و این بهانه‌ای بود برای این که این. و خیلی هم خوب مهندسی کردن آقایون اصلاح طلب این قضایی رو سوق دادن به سمتی که آقا اینا اصلا مسئله اقتصادی شوک قیمت از مشکل نیست، اینا فقط مسئله‌شون نیست. نه بابا کجا مسئله این بود؟ حالا ببخشین پارسال تا امسال روسری یارو اینجا رو حالا اومده اینجا، چه فرقی کرده؟ ببخشید چی گیرش اومده، چی کجا رفت؟ من منظورم اینه که اینا داستان سازی رو ما آخرش اینا خب داشتم مسکن میگفتم ببینید دقیقاً قیمت مسکن شما نگاه کنید تو 10 سال گذشته، اول شوک عرض میخوره بعدش قیمت مسکن میره بالا. و حتی یه چیز جالبتر توی 40 سال گذشته دقیقاً هر وقت اومدیم برنامه های شوک قیمت عرض و نو لیبرال تعدیل ساختاری و آزادسازی قیمت کردیم، دقیقاً شما نگاه کنید پیکای قیمت گوشت ما مالونه. حالا اگه بگیم آقا گوشت چه ربطی به قیمت بنزین داره یا چه ربطی به تعدیل ساختاری، من منظورم این است که این به عنوان مثال هست. دقیقاً شما نگاه کنید یا شوک ارزی خورده یا آزادسازی، همش به یه نوعی به ارز و شوک قیمتی ربط داره. حالا بحثی که داریم ببینید، میگن حالا اینو باسر میکنیم، اما اگه دقت کنید این تورم ماهانه است. اول قیمت ارز میره بالا بعدش تورم میره. یعنی اگه دقت کنید ببینید، حالا اینو ما تو کشورهای دیگه هم بررسی کردیم، افزایش قیمت ها تابعی از افزایش قیمت ارز میره. شکر توالی شکر دقت بفرمایید. و جالب اینه که ما تو دهه 90 این نکته خیلی جالبه که ما به اندازه دهه 80 که 20% 30% قیمت ارز بیشتر بالا نرفت، تو دهه 80 ما درآمد ارزی داشتیم. اینا آمارا رو ما هم از بانک مرکزی گرفتیم، هم از سازمان تجارت جهانی گرفتیم، هم از هر جا مرجع بودی گرفتیم، همش خلوش هم دیگه. ما حتی درآمد حقیقیمون بیشتر بوده. چرا باید تو دهه 80 قیمت از 25% بره بالا، تو دهه 90 باید 50 برابر بشه قربان، 40-50 برابر، حالا دقیق تر بخواییم بگیم. ما پول داشتیم، ارز داشتیم، حالا این ارز چلو صفر میمونه. حالا ممکنه یکم ما مثلا پولای میگن 20 میلیارد دلار الان اینا داره میگیره، گرفتیم ولی بالاخره گرفتیم، حالا یه سال کم زیاد شد. خب پس مسئله کمبود تنگنای ارزی نبوده. و نکته جالب اینه که توی تحریم‌های قبلی با اینکه تحریم‌ها بود بعد یه دوره رشد شروع کرد کاهش، الان چطوری که همینجوری داره میره بالا. پس تحریم هم به نوبه خودش عامل کلیدی نمیتونه باشه. دارم میگم ما 50 برابر شده، ما تو کل تاریخ ایران 100 سالش هم شما جمع کنیم 7-8 برابر بیشتر نمیشه تو هر دوره حساب کنیم. ما تو دوره جنگ 8 سال جنگ آقایون ایش کنم، البته من جوان هستم، من متاسفانهشون شاید یاری نکنه، من یادم این موقعی توی دانشگاهی ارتباط داشتم، رفتم اونجا دانشجو بودم، گفتن که آقا دیگه بودجه نداریم. گفتن چی شده؟ گفتن نفت شده 8 دلار. یعنی شما فکر کن 5 دلار 6 دلار از آخر 8 دلار که میگفتن عربستان قیمت نفت رو پایین که ایران با مشکل پیش جنگ تموم کنن. ما 8 سال جنگ قیمت از 4.5 برابر شد. نفت 8 دلار. دقت بفرمایید توی زمان جنگ ما نه پتروشیمی داشتیم، نه فولاد داشتیم، نه معدن داشتیم، ما یه نفت داشتیم، یه پسته قالی با یه کم خرت و پرتای دیگه. ما دیگه چیز صادراتی نداشتیم. ما الان بیش از نفت الان صادرات محصول غیر نفتی داریم. ما وقت صادرات گاز نداشتیم، صادرات برق نداشتیم، صادرات هندونه نداشتیم، اصلا فقط نفت داشتیم و یه دونه یک مقداری در حدود 300 میلیون دلار پسته، در حدود 500 میلیون دلار قالی، فرش دستباف، قالی ماشینی هم نه. ما الان صادرات فرش ماشینو از صادرات دستبافمون بیشتر شده. منظورم اینه که اینقدر طرف با این که هیچ منبع دارن من تا قیمت ارز 4.5 برابر شد تو 8 سال. البته اینو می‌خواستم آخر کار بذارم، گفتم بذار زهرم هم اول کار بریزم. اینا سیاستای کارگزارانیه که آقا قیمت رو ببر بالا. کلا راه حل کارگزارانی برای هر مشکل تو اقتصاد اینه که قیمت رو ببر بالا. یعنی البته عنوانش یه قیمت ها رو آزاد بذارید و بذارید که هر جوری دو خواهد پرواز کنه، اونتا ازش نگه گرون کنید، هر چی پیش میاد گرون کنید. یعنی تنها راه حلی که داشتن اینا توی 30 سال بنیان اصلیش گرون کردن بوده. و اگه دقت کنید این سه تا پیکای ما مال هاشمی و روحانی که هر دو دورش کارگزارانی ها تو دوره های روحانی هم بانک مرکزی و همه چی دسته این آقای مشاور ارشد معروف که همه این شوکای قیمت ارز رو طراحی میکرد و همه اینا منظره که اینا ادامه سیاست است. حالا بحث بعدی ما هم در مورد نقدینگیه که ببین آقای نقدینگی این چه کاره بوده، چون همه اینا میگن آقا نقدینگی یه قول درست کردن، یه باکس درست کردن، این لولوشو نقدینگیه، هر چی میگی میگن نقدینگی. اشکال بزرگ اقتصاد پولی یا اقتصادی که میگن اقتصادی که خیلی هم طرفدار اینه که فقط پول میبینه و نقدینگی، انگار تو این اقتصاد آدم مهم نیست، فرهنگ مهم نیست، هیچی مهم نیست. یه چیز جالب بهتون میگم در مورد این آزادسازی اقتصادی، البته من مخالف نیستم، اقتصاد ما باید به اقتصاد دنیا وصل بشه، باید آزاد بشه، توی اقتصاد انحصاری و بسته مشکلات زیاده. تو این کشورهای مثلا CIS یا جمهوری های سابق شوروی که برید، حالا چیز جالب میبینید، مثلا به عنوان مثال ارمنستان، گرجستان، ازبکستان، تاجیکستان، همینه که بالا من تنها چیز خیلی این از حال چارت ساختون شیک لاکچری که مال اون اولیگارشای بعدیه، چیز شیک و واقعا خاصی که تو این کشور میبینی، تو این کشور میبینی چیه؟ خیلی معلومه بهش عنوان طرفدار اون سیستم نیستم، فضای عمومی بسیار عالی، خیابونایی که عرض پیاده‌روش عرض بعض خیابونای ما بزرگتره، پارک‌های زیاد، اپرا، فضاهای همگانی خیلی عالی و وسیع. یعنی مثلا به عنوان مثال شما توی گرجستان یا ارمنستان به خصوصن واقعا این خیابوناش قدم میزنید واقعا از بس خیابونای بزرگ درخت‌ها، همه اینا میراث اون حکومت کمونیستی سابقه. من به این شما طرفتان مدتا، یعنی تنها چیزی که این کشور بعد از 30 سال اقتصاد بازار و آزاد و چه می‌دونم این داستانایی که میگن دارن، مخصوصا گرجستان که مثلا خودشو چسبونه به ناتو و اروپا و بوده خیلی اروپایی شده، اینه، هیچ چیزی دیگه توی کشورها جذب کننده نیست. شما و اپرا، کتابخونه، اصلا فضاهایی که عموم مردم استفاده کنن، چقدر وسیع، چقدر بزرگ، واقعا لذت بخش. یعنی واقعا فکر نمی کنم خیابونه ای کنار داشته باشن، حتی تاشکند یا اونا هم برید ببینید عکسش ببینید، خیابونه اصلا خیابون از این طرف خیابون طرف خیابون برید، یعنی فضای عمومی عموم برای مردم اهمیت داشته. و جالبه که با مردم که صحبت میکنی، من خیلی اونجا صحبت کردم که ببینم چی بوده، یه چیزی که خیلی ها میگفتن که اون موقع اصلا پول مهم نبود، ما اصلا پول نمیدونستیم چیه، الان همه دغدغه مردم، فکر مردم پوله. اون موقع مثلا یه کارمند به روبل میگرفت، من اینو از چند فصل 70 روبل به دلار امروز مثلا میشد 700-800 دلار به ارزش دلار امروز، در حالی که الان حقوق 300 دلار. یعنی اون موقع تو اون سیستم کمونیستی همه چی بود. اون موقع درسته ماشین خارجی نبود، لباسای خارجی نبود، خیلی چیزا نبود، اما همه مردم به یک رفاه یکسان چی داشتن. شما شاید جالب باشه ببینید تو حکومت‌های کمونیستی 10% هزینه خانوار هزینه مسکنه، آموزش، مسکن، غذا به حسرت برای مردم فراهم بوده. حالا نمیخوام دفاع کنیم چون عیباش خیلی زیادتر از حسناش احتمالاً. اون وقت مثلا خیلی تعریف کردن، میگفتن تابستون که میشد یکی میگفت رانده، یعنی بازنشسته بود مثل ایران اسنپ کار میکرد، میگفت که من آرزو می که رفاهی که تو دوران شوروی پدرمادرم برای من که بچه بودم برم. گفتم چطور؟ گفت چی؟ ما تابستون که میشد پدرمادرم من تو کارخونه کار میکردن، کوپن بهمون میدادن، دو ما میرفتیم توی اردوگاه جنگلی، من الان یه هفته نمیتونم بچه‌مو بفرستم. میگفت که الان 700-800 هزار نفر، شاید 300 ولی میدونم رقمی که میفرستن بالای میلیارد دلار پولی که میفرستن. آدم ارمنستانی و یا آدم گرجستانی، آدمای دیگه جمهوری، همینجور ازبکستان، تاجیکستان در خارج از این کشور کار میکنن، پول میفرستن اینجا خانواده‌هاشون زندگی کنن. اما اون موقع میگفتن همه داشتن تو کارخونه کار میکنن. حالا درسته به قول چیزا کوچاور لوی ویتون تو نمیکردم تا لباس. حالا جالبه، درست همه چیز هست مثل اقتصاد امروز ما، هر چی شما بخواید هست، ولی 95% مردم دسترسی ندارن. ببین همه چیز هست اما نمیتونی، اولیگارش ها نمیذارن پایینیا بیان بالا. جالب بدونید که هنوز به جرأت میتونم بگم 50% اینا رو بررسی کردم، شاید 70%، هنوز مردم تو ساختمونای کهنه زمان شوروی دارن زندگی میکنن، مسکن ساخته شده اما برای اولیگارش‌ها و پولدارا. آب برصورت حالا عرض میکنم اینو من نمیدونم اولا، و اما چیزی که من الان اقتصاد دیدم اینه، ببینید حتی جالبی که یعنی وضعیت قضا توی این کشورها از ما بدتره که ما مثلا فهم میکنیم بده. خلاصه بعضی جالبیست، من منظورم از این نبود که اون سیستم خوب بوده، من منظورم اینه که اقتصاد بازار نمیتونه کلید جادویی باشه، چیزی که 8 سال تو دوره آقای هاشمی تبلیغ شد، تو آقای دوره آقای خاتمی تقریبا نیمه تبلیغ شد، الان یکم تو دوره آقای روحانی که دیگه کلا تحقیقات زفتن، الان هم متاسفانه هنوز داره چی میگفت اون دوستمون میگفت که ترمز بریده، ترمزش بریده همجه داره میره اصلا بدون راننده داره میره، به قول اینا خودشون لسفر بذار بره. خب حالا بحث اینه که آقا اینا عمده بحث اینه که آقا این نقدینگی هر چی میگی میگن نقدینگی، یه باکسی ساختن برای اینکه توجیه کنه. حالا میبینید نقدینگی اصلا کجاست، کجا بوده، چه کار داره میکنه تو اقتصاد ایران. اونطوری که اون پیغمبر آقایون، من میگم اینا پیغمبرشون هایک، امامشون فریدمن، مذهبشون هم مذهب شیکاگوه، دین آقایون اینه. یعنی جدا میگم مثلا یه بحثی که در نو لیبرالیست هست، میگن نو لیبرالیست علم نیست ایدئولوژیه، چون یارو فقط میگه همین که هست ایدئولوژی که نمیذاره هیچ چی دیگه رو قبول میکنه، فقط میگه من راست میگم. خب میگه که آقا نسبت نقدینگی به اقتصاد مهمه، این نقدینگی 100 برابر بشه این مهم نیست، نسبت به جی دی پی چقدر روش کرده. نکته جالب اینه که پیک تاریخی ما، یعنی اوج تاریخی ما در تاریخ این کشور، نقدینگی از یه چیزی اولش 50% تو دولت 11 یعنی 96 میرسه تا 80-90%، یعنی پیک اونجا بوده. اما میدونیم که تورم های پایین اون دوره رقم خورد، یک. و تو این 5 سال گذشته این همش پایین اومده. این چه نقدینگی، این چجوریه؟ ببینید این چیزی که فریدمن میگه اینه، میگه الان نقدینگی جون نداره اصلا. اصلا شما نقدینگی رو به دلار حساب کنید، نقدینگی کشور چقدره؟ 150 میلیارد دلار. چند بوده؟ 400 میلیارد دلار. یعنی هر جوری حساب بکنید نقدینگی اصلا جون نداره، حتی به قیمت مسکن حساب کن، به طلا حساب کن، هر چی. پس دروغ بزرگی که اینا گفتن این بود که آقا نقدینگی هر چی شد گفتن نقدینگی. جالب، نقدینگی 27% شد رشد شد 32%، 35%، به این 5% 12% دیواره باید تورم دوباره آقا دست بردنه. خب پس این اولین دروغش. اون تورم ها رو هم میبینید، تورم اون پایین میبینید، قرمز ها اون بالا نسبت، ببینید تورم چقدر پایین بوده. آفرین، حالا به همین، پس خیلی غلط زیادی کردن، خیلی خیانت کردن که با چراغ خاموش نقدینگی بردن بالا، همه شون رو باید اعدام کنن. خیلی غلط زیادی کردن، چطور اون موقع یادشون نمیده بده تو 96 اونجوریش هم حساب کنید، اونجوریش هم حساب کنید ببینید چی میشه.
نقدینگی شما از 93 تا 97 رشد نقدینگی رو میبینید، ولی تورم کاهنده بوده. از اون طرف 97400 برعکسه، یعنی رشد نقدینگی رو سقوطه و رشد تورم بالاست. یعنی آره، یعنی توی این بره زمانی کاری کردن که رشد نقدینگی شما نیاد تو بازار که منجر به تورم بشه و بعد از اون رفع شده و این
پس چرا از 92 تا از 96 به بعد نکردن؟ حالا بهتون نشون میدم که چجوری
تا یه جایی میشه بازار رو، تا یه جایی میشه با اون سودای بانکی و با اون ابزارهای در واقع سیاست گذاری جلوی،
نه آقا عمدن میخواستن دور دوم ببرن، گفتن آقا دور در اول یکم خودون حفظ کنیم، به چاپ ول کنیم. ببین اصلاح طلب، آقا اصلاح طلب کارگزار، بنده به روحانی رای دادم، به هاشمی رای دادم، به خاتمی، به همجا رای ندادم، همجا هم بگم بالا خوشتون میاد، یعنی بنده اون تیف بودم. از اون طرف بودم این طرف، الانم اصولگرا نیستم، مرتب اون طرفی بودم. اینا قربونت برم دیدن که دیگه آخرین فرصت برای اینکه سهمشون از این سفره انقلاب بعد دارن، حالا بتونشون میدم چجوری بعد داشتن. گفتن این 3-4 سال اول یک کم با چیزتر بریم، 4 سال بعد پوسته بکنیم. قربونت برم. چرا تو سال حالا بتونشون میدم ایسا بدید اینه. بعدش هم نقدینگی میگه باشین اینجا یه موقع خواب آقای مشاور اعظم رئیس جمهور جالب بود. بانک مرکزی آماره نقدینگی منشر نمیکرد، روز نمیدونم 13 خرداد تیر اینجور چیزی منشر کرد، روز بعدش آقا مسابقه کرد، یعنی آقای همتی آمارا رو هم باش کاذبی میکرد. عجب آدم واقعا پدر سنخته ببخشید. واقعا خیلی رسالت میخواد. آمار بانک مرکزی رو کرد مثل کاذبی، هر وقت دوستاش منشر، هر وقت بخواست از استفاده کنه منشر میکرد. آمار نقدینگی بانک مرکزی منشر نکردن چون بالا نشون میداد. آمار مرکزی رو دستگاهی کردن. من میخوام بگم اینا اینجوری من ایشون اینها تو سال 92 تا 96 نقدینگی میگه چقدر رفت بالا. بله آقا باشه، میگه نقدینگی اون موقع فوران کرد محاسبه کردت، محاسبه چون نشون میداد یادم سوان سال 90 میگفتن دلار باید بشه 5000 تومان، با 220 میلیارد دلار ارز چطوری شد دلار 12000 تومان؟ من بهتون نشون میدم چرا شد. اینا همش کاسبی داشته پشتش.
عذرخواهی میکنم.
اون بحثم حالا اینجا شاید بهش بپردازیم، ولی یه جلسه دیگه حاضرم اون آقایونم بیان ببینیم که این داستان چیه.
سوال در مورد اون قبلی داشتم در مورد نقدینگی. خب یه توجیه مشخص که میکنن اینه که میگن مسئله نقدینگی نیست، مسئله میزان پول نسبت به شبه پول، و گویا خب ما نسبت رشد پولمونه که داره خیلی افزایش پیدا میکنه و این پوله که چون داره نقده و داره در جامعه میچرخه تولید تورم میکنه.
ببینید اون چیزی که ما بررسی کردیم، تورم تو ایران رابطه خیلی مستقیم با پول داره. نقدینگی مجموع شبه پول و پول داره. این با نقدینگی
میگن که پول رفته بالا ولی شبه.
حالا اجازه بدید بریم جلو، بعدش اگه چیز بود بس. ببینید این ما اومدیم متغیرها رو بررسی کردیم، قیمت دلار، مواد اولیه صنعتی، قیمت مصرف کننده، نقدینگی، تولید ناخالص، نسبت نقدینگی توی 92 تا 96 و 96 تا 400. شما میبینید که توی 92 تا 96 خلاصه حجم نقدینگی یک کم کمتر از 96 تا 400 بود. ببین آقا میانگین نقدینگی بلند مدت ما 27%. و دقت داشته باشید آقایی که شما فهمیدید تلمبار میشه، نقدینگی با تورم و نرخ از رابطه یک به یک نداره. در 50 اقتصاد دنیا که ما بررسی کردیم بین 3 تا 5 واحد نقدینگی با 1% تورم ممکنه بسازه، و 20 ساله که میگن دیگه تورم و نقدینگی با همدیگه رابطه ای ندارن، یعنی رابطشون تو دنیا دیگه خیلی برقرار نیست. اینو آمریکایی‌ها میگن. بنابراین ما اگه دقت کنید نقدینگی 92 تا 96 یعنی دور اول آقای روحانی بوده اینقدر، دور دومش اینقدر رفته بالا، از 27% مثلا 7% رفته بالا. باید 50% تورم بسازه. خب اما وقتی نگاه میکنیم این قیمت دلار و مواد اولیه صنعتی یعنی تولیدات این بنگاه ها به شدت رفته بالا که این رابطه داره با تورم و قیمت مصرف کننده. اون نقدینگی که فرمودید آقا ما میگیم نقدینگی آفرین، همین تو انبار میشه یه باره چی میشه. به قول اون مشاور ارشد سال 96 میخواستن که مردم بریزن تو بازار بورس و اونجا کلی سهام گرون بفروشن ببرن، نشه مقالش معماوی نقدینگی هم معماوی سرمستی بورس یا نقدینگی. گفت آقا ببین طوری از هر یه باره نقدینگی مثل یه آمپول که یه مریض میزنن اووردوز کرده اینجوری افتاده. چقدر میگه اووردوز کرده، چقدر میگه رفته بالا، میگه بلند مدت نبود، چی شد حالا آن تایم عمل میکنه. اینا همش دکون نقدینگی. یه موقع میگن بلند مدته، یه موقع میگن نه الان آن تایم. جالبه ماه پیش نقدینگی رفته بالا گفتو الان یه باره باعث شده این شده. این تو چاپ کردن آقا. یه بار میگن نه نقدینگی اینجوری سالم اینجوری، یعنی اون یارو فریدمن تو گور داره میلرزه این حرفایی که نمیزنن از بس نشستن از خودشون فتوا دادن. ببین آقا این نقدینگی رو شما میگیری درسته؟ از 92 تا 401 ده سال خوبه دیگه، خوبه نه؟ نه این از 92 است، یعنی از اون دوره‌ای که دیگه دلار رسید به شوک شوک قیمت دو. ببین شما اگه نگاه کنی شاخص قیمت‌های ایران با آمریکا، یعنی ما می‌دونیم قیمت ارز چقدر باشه، شاخص حجم نقدینگی دو برابر حجم نقدینگی دو برابر تورم ایران نسبت به آمریکا قیمت دلار رفته بالا که بخشش مدیون این شوکاست که حالا بعدا توضیح میدیم که خود افزایش قیمت هست باعث ایجاد نقدینگی میشه. خب شما اینجا میبینید که قیمت دلار چجور رفته بالا اون چطور. پس نقدینگی اگه قرار نقدینگی ساخته بشه دلار هست که نقدینگی رو میسازه، چون اقتصاد باید بگرده دیگه، پول جواب نمیده. خب پس میبینیم که اینجا رابطه معکوس شده تو ایران، یعنی به جایی که دلار بره بالا نقدینگی رو بسازه، نقدینگی به قول آقایون بره بالا، دلار داره میره بالا. خب اینم از این بس. اینم نرخ رشد سالانه برادر شما نگاه کن کدوم سال یارگی قیمت ارز برابر شد؟ ما میانگین اون 27% حالا شد 35%. خب حالا میام به سراغ این که این نقدینگی که آقایون میگن، این نقدینگی رو کی ساخته؟ کی ساخته؟ مردم، دست مردمه، دست کیه؟ این نقدینگی کجا داره سیر میکنه؟ باشه آقا نقدینگی دست من شماست، تو این آقایون تو 99% مردم اینا فکر نکنم 95% حالا زیر که اصلا به نون شبشون یعنی به سر ماشون محتاجن، نقدینگی ندارن. نقدینگی دست کیه؟ ببینید نقدینگی از حاصل ضرب ضریب فزاینده پولی در پایه پولی حساب میشه، یعنی ضریب فزاینده ضرب میشه در پایه پولی میشه نقدینگی. خب پایه پولی دست بانک مرکزیه، ضریب فزاینده چیه؟ دنده دست کیه؟ دست بانکاست. خب دقیقا از اون موقعی که بانکای خصوصی ایجاد شدن شما ضریب فزاینده از 3 رسید به الان نزدیک 8، یعنی ما 2.5 برابر نقدینگی رو به واسطه ضریب فزاینده رفتیم بالا. چرا این کار کردین؟ شاید تو دوره آقای روحانی این ضریب فزاینده رو از 5 رسوندی به 8. چرا به بانک ها اجازه پول خلق کنه؟ همین آقای کارگزارانی که باید اعدام میشه اسمش نگه برم، تو دولت بود، معاون بود، نه معاون بود، این آقا سال 93 اومد گفت آقا برای اینکه اقتصاد بچرخه ما سپرده قانونی بانک ها رو کم میکنیم. سپرده قانونی بانک ها کم کنیم چی؟ یعنی ضریب فزاینده بره بالا. چطور نقدینگی ساختم اونجا اصلا مشکل نداشت؟ اصلا هیچکی نگفت چرا؟ چرا ضریب فزاینده بانک ها رو کم کردن، بالا بردن؟ چرا گفتن بانک ها پول خلق کنن؟ گفتی چرا؟ نه بانک های خصوصی از اون الان هم اگه بره توی بانک های خصوصی بعضیش میبینه که تابلو زده که املاک به مزایده میزنیم. بانک مرکزی گفت آقا نشستین همه ملک ها رو خریدین، هر سال هم ملک ها رو میبریم بالا، مردم داریم بیچاره که ملک ها تو میفروشیم بدهیتون. بانک های خصوصی اصولا مبنای حتی این قزل‌حسنایی که گندش داره بود مثل کاسپیان و اون مشهدیه چی بود اسمش، اینا کارشون این بود که کاس چی؟ مال اون پدیده شاندیز بود اسمش چی بود نمیدونم. اینا کارشی بود که از سال 823 که روش کردن دو تا کار خوشگل کردن. یکی این که میافتن سپرده میگرفتن، موقع 16% بهره میدادن، میافتن تو بازار ملک، ملک هم هر سال حمله میکردن با پولا تو بازار دیگه. از اون طرف هم توی این ملک میخریدن، از اون طرف هم اگه شما برید بررسی کنیم قیمت ملک تجاری توی دوره 5-6 ساله رشد بانک خصوصی 100 برابر شد. میابتن شعبه بانک میخریدن دیگه. اینا خب 16% بهره میگرفتن، 100% سود میکردن، 50% سود میکردن. خب کاسبی خوبی همجوری هم مثل قارچ رشد کردن. ای یکی شدن 20 تا 22 تا. سال 92 که شد قیمت مسکن خیلی رفت بالا دیگه، یعنی دیگه رفت بالا که دیگه نمیتونست بره بالا. و دولت آقای روحانی هم موقع سیاستش این بود که مردم یه جوری بالاخره علازه اقتصادی راضی نگه داره، نیاز به رأی مردم داشت. از سال 92 اینا چه مشکلی پیدا کردن؟ اینا باید سود سپرده میدادن، مسکن هم روش نمی کرد. جنگ سپرده ها شروع شد چون منابع کم بردن، همجور نرخار بردن بالا. پول نداشتن، زیب فزنده بردن بالا، دست کردن تو جی بانک مرکزی. اون ذریب اون نسبت نقدینگی به جی دی پی 50 که رسید به 90، بانکای خصوصی ساختن دوست عزیز. و همه آقایونی که اینقدر نقدینگی رو دغدغه دل واپسن هیچ کلامی نکردن که اصلا آقا داره چه اتفاقی میفته. اینا اینجور آدمای والی هست. خب کی گفته؟
نیلی تو کتاب اقتصاد ایران به کدام سو میرود؟ دوباره تاکید میکنم موافق اینه که دارم اشکال میکنم نیستم، فقط دارم اشکال رو عرض میکنم که نقطه مقابله بین شما باشه، اگه توضیح لازم بود بفرمایید. آقای نیلی اونجا میگه که مقایسه میکنه کشورهای مختلف و همین ظرف فزاینده رو میاره و به شدت وای میسه که دفاع میکنه از بالا بودن ظرف فزاینده و این که به رشد اقتصادی کمک
میکنه. غلط زیادی کردم من بهتون نشون خواهم داد که دقیقا نظرش خلاف داره بهش میرسیم که از این دشمن اقتصاد این کار. اتفاقا ما در مورد این تو کشور دیگه بحثی بکنیم. نه خب به خاطر اینکه منافع بانکای خصوصی اینا نون بخور اینا هن. فکر میکنین رسانه ها و این هولدینگ هایی که مثل قارچ رشد میکنن و اینجوری گنده میشن دکون اینا دفاع از این بانکای خصوصی و خصولتی ها و ملاک ها و مفخره هست. قربونت برم. خب طبیعیه که باید بشینه قصه به بافه. حالا ما به این میرسیم که اتفاقا یه مثال داریم.
آی دکتر ببخشید. آی دکتر اینجا تا ساعت 5:30 بیشتر فرصت نداریم. اگه دوستان اجازه بدن سوالاتشون آخر
باشه جلو بریم. من
دوستان لطفا لطف کنید نفرمایید مطلبی که خب. بتونیم برسیم.
حالا ببین آقای رئیس، سهم اضافه برداشت بانک‌ها یعنی دست بکن تو جیب بانک مرکزی پول برده. از پایه پولی رو شما نگاه کن. کی با نقدینگی عمدش هم بانکای خصوصی هم. کی نقدینگی داره خلق میکنه توی کشور؟ میشه بفرمایید تا 60% 65% نقدینگی که خلق شده غیر از اون ذریب فزاینده، اون هیچی، از اونجا که پول چاپ کردن از اینجا بوده. شما نگاه کنین دوره آقای روحانی رو. پس نقدینگی دست مردم نیست که بخوان با این نقدینگی تورم بسازن. نقدینگی وقتی تورم میسازه که شما ماشاءالله جیبت پر پول باشه ولی تو بازار شروع کنی خرید کردن، ولی مردم همه بی پولن. خب بس اینجا دیدیم که از دو مسیر پای پولی و نقدینگی بانک ها مرتب پول چاپ کردن و بانک های خصوصی اصولن. و این کجاش به نفع اقتصاد شده؟ این بانک های خصوصی میشه فهمان چه هنری کردن تو اقتصاد؟ بله در یک زمانی دولت به شرط ها و شروط ها در یک شرایطی میاد پایه پولی رو میبره بالا یا ظرف فزاینده رو میبره بالا، به بانک مسکن پول میده میگه برو 4 میلیون مسکن بساز. بله. نه پول بده به بانک خصوصی برو مسکن بخر، برو تو بازار عرض خرد کن، برو سهام بخر، برو دزدی بکن. بله به شرط ها و شروط ها. ببین تمام حرف اینا این که آقا هرچی پول بیایم بدین کارگزارانی های بنگادار در رأسشون، رأس فتنه اعظم، اون فتنه اصلی مرده، فتنه اصلی تر مونده. خب که بدین رانتی های اتاق بازار اینا که ما به ما پول میدن ما اینجا مقاله بنویسیم و ما نون بخور ایناییم. تو سر روز چند روز پیش آقای راهبر صحبت میکردم، یک کتابی به من داده بودن دکتر راهبر دانشگاه زهرا که در مورد کتاب بود در مورد رشد اقتصادی و نمیم ملت ها چه بالا میرن پایین میرن، یا آقای نوشور من گفت اینه بخون، من مدت یک کتاب کاغذی اصلا نمیخونم، گفت من خودم میشینم تحقیق میکنم دیگه کتاب مینویسم، یک کتاب نمیخونم زیاد نمیخونم. ما خوندیم گفتیم آقا این بیشتر بر مبنای والستریتی همه چیزا این چشیده. مثلا میگه رشد اقتصادی دنیا تو زمان بعضی گفتم ببین دکتر اصولا شما هر اقتصاددانی رو اصولا ببینی یا دکونش این مکتبه یا نون میخوره اینجا یا بیشتر از این نمیفهمه. اقتصاد یه لایه نیست. شما این تصویری که اینجا گذاشته شده، مثلا این عکسی که اینجاست یا خیلی از این تصویرها یا این یکی، حالا اینا ساده است، این تصویر وقتی که تو کامپیوتر ساخته میشه 5-6 لایه اصلی 30-40 لایه فرعی، این لایه ها رو هم جمع میشه نمیسازه. اقتصاد فقط پول نیست، قیمت نیست، لایه های مختلف رو هم میذاره و یه چشمانداز میده که اگه وقت بود امروز من براتون توضیح میدادم که مثلا تو دنیا چجوری یه جور دیگه هستن، ایران ول کن، چجوری نولیبرالیسم همه چیز جور دیگه جلوه میده و چه کار داره میکنه. من یه صحبتی داشتم توی سخنرانیم توی فرهنگستان علوم یه ماه پیش، اونجا ما با آمار خود آمریکایی‌ها و دنیا نشون دادیم که اصلا دعوای آمریکا و چین سر فناوریه و سر اینه که چین از آمریکا جدا شه. جالبه که آمریکا اقتصاد بازار میان هوایی رو تحریم میکنن برای اینکه فروشش از اپل بیشتر شده بوده، حالا میگن هوایی چیزای جاسوسی چرا فلان میکنه. خب آقا چرا گوگل تحریم کردی؟ چرا نذاش موبایل بفروشه؟ موبایل که چیز نیست. میخوام میگم تهش دنبال پولن اینا. پس اینجا هم دیدیم که بانکای خصوصی بودن که پول ساختن. حالا بعدش خدمت من از بگم، میگن بو دولت، دولت این نقدینگی، اصلا تورم نقدینگی، نقدینگی هم کسی بودجه دولت، دولت خرج کرد. دوستان عزیز اینا این نسبت کل بودجه دولت، اصلا نمیگیم پولی که دولت خرج میکنه زیر 20% نقدینگی. شما میدین پول تو آمریکا چند درصد نقدینگی یا تو فرانسه یا تو اروپا؟ بالای 45%. یعنی دولت پولی که خرج میکنه هر سال کمتر شده و امسال از این هم کمتر شده، یعنی امسال هولوش مثلا 16-17%. خب پس دولت خرج کرده، دولت چیز نیست. عوامل خلق نقدینگی شما اینجا نگاه کنید، برداشت بانک ها از بانک مرکزی، ضریب فزاینده، سایر عوامل. سایر عوامل چیه؟ سایر عوامل به همین پولایی که دولت از بانک مرکزی میگرفت. ببینید چقدر فرضیات آقایون جالبه، میگویند دولت از بانک مرکزی قرض نکنه که ببینید چقدر جالبه سیستم فکری، بره از بانک ها قرض کنه. بانک ها هم چون منابع ندارن پای از ضریب فزاینده ببر بالا. یعنی به جایی که دولت بیاد، شما میدونید که دولت آمریکا اینقدر میگن بدهی بخش عمدهش بدهی فدرال رزرو، یعنیش بهره عملا نمیده، اسمن بهره میده. به جایی که بره از بانک مرکزی پول بگیره و بهره نده، بره بانک ها پول بگیره 20% بهره بده، یا اوراق بفروشه 25% بهره بده. اینجوری دولت خوره. پس بخش عمده نقدینگی که تو این سالا ساخته شده این برمیگرده به بانک ها و عمدتاً بانک های خصوصی. اصلا میگن ها دوباره میگن که نه ببینید چیه، دولت میره بانک ها قرض میگیره، به خاطر قرضی که میگیره بانک ها رو آچمز کرده. این نسبت بدهی بخش دولتی به سپرده های بانکی. چه دولتی، چه خصوصی، چه نقدینگی، کمتر از 10% نقدینگی دولت از سیستم بانکی استخراج کرده که برای دولتی که بایستی 25% جی دی پی نرمال باشه فکر نمی‌کنم پول زیادی باشه. به نظر شما زیاده؟ یعنی ما زیر نرم جهانی و زیر نرم آمریکا و انگلیس و اروپا دولت ما داره از بانک‌ها و سیستم پولی پول می‌گیره. داستان سر چیه؟ خیلی از قضایایی که اتفاق افتاده به این نمودار برمی‌گرده. بانک ها پولی که به صورت سپرده میگیرن، اگه اینو نفهمیده تا اینجا بگی توضیح بده چون این نکته خیلی مهمه. این سپرده 4 صورت ممکنه خرج بشه. 1، پس اصلا اصولا برای تحصیلات میدن به وام گیرنده. 2، سپرده قانونی بانک مرکزی. 3، به دولت ممکنه قرض بدن. این 3 تا مصارف بانک هاست که اون بخشی رو که تسهیلات میدن دوباره ممکنه به شرکت‌های خودشون بدن که بانک‌ها تو ایران خیلی کار میکنن. یعنی یه شرکت میسازن به اون وام میدن که معمولاً به شرکت. یه بخشی از این پول وقت نیست. ما مشکلی که در ایران داریم بدهی خالص بانک‌های خصوصی، بدهی خالص بانک‌های دولتی. این بدهی خالص رقم شما نگاه میکنید کجاست به ریال؟ این الان حدود 2000 میلیارد تومانه. یعنی 2000 میلیارد تومان بانک‌ها پول از سپرده‌گذار گرفتن که هیچی نیست. نه تسهیلات به دولت دادن، نه به بانک مرکزی دادن، نه به وام‌گیرنده‌ها دادن. برای این پول باید بهره بدن. شوک قیمت ها چیکار میکنه؟ این بدهی رو که سال به سال میره روش نکن. اول نصف کرد، کمتر از نصف کرد، بچه هم نگهش داشت. به خاطر همینه که آقایون قیستار دارن 8 سال دلار گرون بشه. برای اینکه آش و با جاش خوردن، حالا باید سود سپرده‌گذار بدن، پولی هم جاش نیست. این کثافتیه که تو این سیستم بانکداری خصوصی مملکت. من سال 93 یک گزارش مفصل نوشتم و دادیم به یکی از این مقامات، گفت که یکم شک داشت. ما رفتیم با چند تا اساتید دانشگاه علامه نشستیم اینو چک کردیم، گفتن آقا هرچی گفته درست، از خودش گفت آمار شما رو هرچی تحلیل کرد، دادن به آقای سیف. آقای سیف خودش یعنی اینجوری پاسخ داد که گفت 10-12 تا بانک داریم که اینا مشکل دارن درست کردن. گفت تو اگه همین بانکای مملکت رو به گرد نکشیدن شما هرچی خواستید. اینه بانک پول خورده هیچی نداره، یه مش ملک خریده، ملک‌ها رو حاضر نیست بفروشه. باید سال 50% تورم بخوره که دارایی‌هاش 50% گرون بشه که بتونه هم سود سپرده‌گذار بده، هم اون پولی که نیست رو پوشش کاور کنه. متوجه چه اتفاقی افتاده تو اقتصاد ایران؟ عمدش هم بانک‌های خصوصی هن. ببین بانک دولتی، من همیشه اینو میگم، من خودم از بخش خصوصی اومدم، من خودم سینه‌زن کارگزارانی بودم، من از اونوری اومدم. من منتها وقتی که شما بانک میدی، بانک ببین شما کارخونه هم که میزنی، این برقی که میده تو این چراغا، این انرژی تا بیاد تبدیل بشه به مفید نصفش هدر میره. تو دنیا بررسی کردن که حدود 30-40% طرای عمرانی و بوجایی که خرج میده حروم میشه. تو آمریکا اصلا ذات اینه که استهلاک و یه سرش نفله میشه. شما اینو بیاید چوب کنید. بعد ساعت دولت هم وقتی خرج میکنه یه مقدارش بی خود خرجه، ما هم تو خونه خرج میکنه، هر کسی یه مقداری چیز داره. بعد ببینید دولت وقتی شما وام میدی به دولت، دولت میگه برو اینو بده به مسکن، برو بده به اینو بدبخته، برو اینو بده به اون چه میدونم آدمی که میخواد کار فرهنگی بکنه، برو اینو بده چه میدونم مثلا فلان چیز، هم اون کسی که مثلا اینجا میخواد یه کار خیری بکنه الان پول نداره چه میدونم فلان. اما دست اومدی چه کار میکنه؟ و همین داره میره جایی که بتونی پول رو هر سال دوبله کنه. فرقش اینه قربونت برم، فرقش این نیست که مثلا فکر کنم بخش خصوصی میاد اینو میره برام. این کل بانکای خصوصی چقدر سرمایه‌گذاری تو سند معدن کردن؟ بیان بغیر از 4 تا بانکای خصوصی که اونجا دارن بخور بخور بکن. پس پرابلم اصلی اقتصاد، مشکل اصلی اقتصاد به نظر من این پول. تازه اون بخشی هم که تسهیلات دادن بانک خصوصی، نصفشو به بانک های خودشون دادن که اونم دوباره بخشش نیست. یعنی من منظورم اینه که مشکل اقتصاد ما، بحران ما زهکش اقتصاد ما، اصلا گلوگاه اقتصاد ما بانک های خصوصی هست. و تا اگه این نظام برای این بانک های خصوصی فکر نکنه، همین آش همین کاسه هست که امیدوارم موقعی بکنی حاج آقا نشستم من روزه بانک های خصوصی بهشون بخونم. خب و بانک‌های خصوصی چه کارایی کردن؟ اینو نکن شما این نمودار رو. این نمودار من 2-3 سال پیش دادم، یه سری مقامات دولت 11 اون موقع دیدن کم کم یه دستی بهش کشیدن، یکم بهتر شده. ما تو دولت قبلی کلاً بایکوت بودیم، یعنی هیچ جا تو این دولت، حالا چه می‌دونم اینجا دعوت می‌کنه که حرف بزنه کلاً که اون نامه 37 اقتصاددان که به رئیس جمهور نوشتیم، ما آقای رئیس جمهور که اصلا به حساب نکردن. مقام معظم رهبری فیلمش داریم ما. یه صحبت کردن گفتن آقای رئیس جمهور این 37 اقتصاددان که نام نوشتن که یکیش من بودم، اصلا این درافتش هم من تهیه کردم، اینا که طرفدار خودتن ببین چی میگن. آقا لا این فقط ببین چی میگن. آقای روحانی ببینید چه مارمولایی که بود ماشاءالله بشه. رفت ببخشید اینا ضعف میشه پس از اون میام اینجا چی میکنن. رفتن یه جلسه تشکیل دادن 5 6 تا عمو 37 تا 30 تا آدمای خودشون دعوت کردن که بیان با اونا که آدم خودتن ما هم نرفتیم. یعنی اینجوری ماسپال میکرد خیلی با شالش باشه حرفه‌ای بود. دست پرورده اون آقای هاشمی بود دیگه این قشنگ حرفه‌ای چیز کرد. البته بنده خودم اصالتا رفسنجانی هستم از اقوام بالاخره چیز از دیموتا واقعا فاجعه‌ای بودن. این بانک‌های خصوصی چه جنایتی کردن؟ شما برید تو قم تحقیق کنید ببین اگه غیر از این بود. من تو استانا تحقیق کردم. منابع رو از استانا کشیدن بردن تهران. ببین 85% جمعیت 84% دقیق‌تر بخوایم بگیم. جمعیت کشور خارج از استان تهرانن. خب سهم اینا از تسهیلات بانکی چقدر بوده برادر؟ میاد چقدر؟ تهران چقدر میره؟ یعنی اینا پولا رو جمع کردن برن تهران ریختن تو ملک و بازار و سهام و غیره و ذالک. بهتون نشون میدم که اینا چه جنایات دیگه کردن. بنابراین بانکای خصوصی منجر به توسعه نشه. اینا فقط کارش این بود که پولا رو جمع کنن برن بریزن دلالی و سفته‌بازی این کارا کنن. ببین نقدینگی تو شوکای ارزی که میشه چجوری نقدینگی که در اختیار بانکای خصوصی میره بالا؟ ما فهم میکنید چرا این کار طرفدار داره؟ اینقدر آدم اجیر میشن، اینقدر آدم ساخته میشن، اینقدر فلان میشن برای اینکه خیلی منافع تو این پوله. آقا نقدینگی در اختیار بانکای خصوصی نسبت به کل نقدینگی، یعنی اون ما متفاوت پولی که دستشون بود، پولی که در اختیارشونه بعد از اینکه سپرده رو میگیرن تحصیلات میدن هرچی پول میمونه که معلوم نیست دست خود بانکه. ببین شما بانکی 100 میلیارد سپرده گرفتی، 80 میلیارد 60 میلیارد تومان وام دادی، 10 میلیارد دادی بانک مرکزی، 10 میلیارد دادن به دولت، 20 میلیارد دست خود بانکه. بانک حق نداره با پول کار کنه. این پول در اختیار بانکاست که اینجا هم بهش اشاره کردیم، این قرمز و آبیه. این پول اینه که دست بانک نیست، یعنی این پول مشخص نیست کجاست، چون بانک هم خودش که شخصا نمیتونه چیز کنه، پول نیست مشخص نیست کجاست، هیچ کس هم تازه جواب نده که پول کجاست. خب حالا ببین چجوری بانک مرکزی عمل بکنه. اینجا رو شما نگاه کن، اینا آمار بانک مرکزیه. تحصیلات بانکی رو دقت بفرمایید، توی آخر 96 قبل از اینکه این بساط گرونی ارز اجرا بشه شما حساب کن از سهمش از نقدینگی از 45 میرسه به بالای 55، یعنی به یه عده خاصی که براتون نشون خواهم داد یه پولی تزریق میشه دقیقا قبل از اینکه شوک بخوره. دوباره این میاد پایین، ببین چجوری تسهیلات دادن. آقای رئیس بانک مرکزی نرخ بهره رو بالا نبردی، این تسهیلات به کی دادید؟ به همینایی دادن که رفتن دلار خریدن، به همینایی دادن که رفتن ملک خریدن، ملک گرون کردن. چرا این پول؟ یعنی منظورم نیست که سیاست تسهیلات دهی بانک‌ها بانک مرکزی در جهت چی بوده؟ در جهت این بوده که پولی بدن به عده‌ای برن دارایی‌ها رو بخرن، طلا بخرن، سکه بخرن، سهام بخرن، خونه بخرن، ارز بخرن و اینا رو گرون کنن. نه این کل بانک‌هاست. بانک مرکزی اینو داده. ببین این آقای همتی چقدر توی این مدت کار کرده، الان هم طلبکار شده تو بازار تهران. میگم بدهکار که خودش طلبکار نشون میده، انگار نصف بدهیشو داده. ایشون هم همیشه قیافه طلبکار میگیره و میشینه چیز میکنه که یعنی من نبودم دیگه قبلی. ببین قبل از اینکه این شوک بازار است، ببین قیمت سهام آبیه، خب او قرمز هم نرخ بهره بین بانکیه. قبل از این که این شوک بازار از بخوره بهره رو به شدت آوردن پایین، قیمت سهام بره بالا. یعنی میگن دستوری خودشون اصل دستورن، خواستن که این کارو بکنن و بهانه چی گذاشتن سر تامین‌مالی رو. ولی به نظر من عمدش این بود که میخواستن اینجا سهمشون رو هر چی میشه از سفره انقلاب بیشتر بردارن. متوجه شدی چیکار کرد بانک مرکزی؟ بله بله شان گفتن آقا نقدینگی. بابا جون تو بهره تو اقتصادی که تورم 5 درصد چرا بودی برای بانک زیر 10%؟ اینا آمار بانک مرکزی ها. ببین خب این کارهایی که میکنن همه اینا رو میان یه باکس درست کردن. خب یعنی اینا مداخله های بانک مرکزیه برای اینکه گرون بشه، برای اینکه ارز گرون بشه، برای اینکه سهام گرون بشه. خب دیگه ببین، مردم عادی، سرمایه گذار حرفه‌ای، قانون همه دنیا اینه، سرمایه گذار حرفه‌ای او پایین میخره بالا میفروشه، مردم عادی وحشت زده میشن تو گرونی میخرن. اصلا شما رسانه هاشون و آدم هاشون و همه اینا توی دو سه ماهی که نبالا، شما برید روزنوار سرتیتاش نها کنید، تویتاش رو نها کنید، همینجوری مردم اصلا کلن اصلاح طلب و کارگزار تئوری حکومتیش حراسوندن مردمه. مردم به ما رای ندین، اصلاح طلب ها شما رو تو میخورن تموم میشه، ندین جنگ سوریه میشه، ندین فلان میشه. و مردم اگه کلن سیستمشون هراسندن مردم، یعنی کلن مردم هراسی تز اصلی سیاسیشون. ببخش من بازه چیزایی چیز منظرم اینه که مردم شما اصلا موقعیتون نیست که آدم های کارگزارانی و دار دسته مسعود نیلی چجوری مردم رو میترسوندن که آقا برو بخر نقدینگی ایران نسبت به آمریکا. ببین یارو فدر سوخته نشسته بود نقدینگی ایران و آمریکا رو با هم مقایسه کرد، گفته بخاطر این دلار میشه اینقدر. آنی اصلا چون نمیدید چقدر، میگم صد بار توی مدت این فریدمن مردش تو گور لرزید. خب و شما یه باره میبینید که این بورس تهران اینجوری میره بالا. من عقیدم اینه که خود این آقایون زینف اصلی بودن، بانکای خصوصی خود این آدمون خیلی پول اینجا بلند کردن چون خودشون برنامه‌ریزی کردن. اینه دقت کنید، آقای رئیسی یا اصولگرا خیلی برنامه‌ریزی درست حسابی ندارن، منتها کارگزار هستن چون کار کشته و کار بلدن یا 30-40 ساله دارن همه لستواره میگیرن، با برنامه‌ریزی کاری میکنن، یعنی الان نقشه میکشن برای یه سال دیگه. منتها رئیسی مثلا اینجوری هنوز نیست، هنوز بلد نشده مثل اون. حالا گفته رئیسی، آره عقیده من اینا لزومن به قول آرج آقا درست نیست. خب حالا پول کجاست؟ پول کجاست؟ این حجم پولی که آقا فرمودن، سود فولاد مبارکه از 1.5% میانگین میرسه به 11% حجم پول کشور برادران. میدین یعنی چی؟ یعنی یه بانکای خصوصی سودش 11% پول کشور. ببین ما این پول چیکار میتونه بکنه؟ میتونه دلار بکنه 100,000 تومان. این بانکای خصوصی که میگم منظورم بانکاست. این بانکای خصوصی چی؟ بانکایی که مال حسین آقای ایکس هم بودن، همینجور بانگوهایی که بهشون هم خواهیم رسید، بانگوهای کاشی هم همینجور، فولادی هم همینجور، نساجی هم همینجور. یه باره اینا کل پول کشور گرفتن دستشون. ببخشید کارمند تونست با این پول بیاد تو بازار؟ آقا عزیز به هر صورت شوک قیمت از باعث شد که پول گنده بیاد تو جیب آقا، ایشون بشن ارباب. شما منم، شما که نه، شما اعتمادا حاج آقا هستم، از خود منم بشن بدبخت. اصلا شوک قیمت از چه طرحی میشه برای اینکه مردم بشینن کلا نابود کنن؟ نداره من معذرم که پول اقتصادیان دست این بانکای خصوصی و بانکا ایناست، دست مردم نیست. اینان که میتونن دلار رو قطع بکنن، سورشارژ بکنن، هزار تا کار بکنن. آقا یه چای دیگه به من بده. آقا بالاخره پول اومده تو این شرکت یا مولی نیومده؟ خدا هم بده پول، باشه پول تو جیب حاجیته دیگه. حالا تو حالا میگی ارزشش آقا 10% پول کشور بوده یا نبوده؟ خیلی پول ها، یعنی میتونه همه اصفهان رو بخره آزاد کنه. 100,000 میلیارد تومان بهش میرسیم. اجازه بدید سود فولاد مبارکه تو اون سال بوده 100,000 میلیارد تومان. قربونت برم نمیتونه بهش میری، خودت درگیر نکن. حالا میام اینجا، حالا میام اون نقدینگی به تولیدی که میگفتن آقا بده و موشک هوا کرده و اینا. اولا که ما در مقایسه با دنیا، شما میدید که چین 300% جی دی پیش بدهی، فقط بدهی به بانک هاست. ولی دولتش با اقتدار همچین رو کنترل میکنه. میخواستن بورس بازی تو چین یا تو ماشین راه بندازن، ما همه الان مثلا علی بابا و این بونگایی که میتونن روش کنن تو پول دارن، نمیذارن این پول رو بیان افزای سرمایه بدن، یقعا پول دارن اجازه نمیده. برای که دید اگه بخوام بیفتن تو بورس بازی که فاتحه چین خونده است میشه مثل ایران ما. بخوام میگم ما نقدینگی اونم همچین بالایی نیست، یقعا نقدینگی نقدینگی اگه مثلا نقدینگی ما رأس دنیاست. ببین آسیای شرقی نا کجاست؟ دنیا میانگین جهانی سر در دسته ما الان بابا 60% ما نصف میانگین جهانی هستیم. اگه دقت کرده باشیم مردم میگن پول کمه. اینا که آمار من نیست، نه آمار بانک جهانیه. خب حالا میرسیم به این که تو دنیا چه خبر بوده. این من 2 ساعت میتونم نمودی این سمینار بودن، همه دنیا رو بررسی کردم، 50 تا کشور، کشورهای همسایه با دقت. این فقط ببین حجم نقدینگی میشه 427 برابر قیمت مصرف کننده، میشه 57% رشد توی چقدر سال؟ به قول شما 20 سال. پس نقدینگی قرار نیست تورمی که این آقایون میگن خلق کنه. خب نه آقا، این قصه هایی که این نوچه های کارگزاری درست کنن، تورمش کجا سازه میکنه؟ حالا میگم آمریکا چی کار میکنه. این جالب اینه داشته باشید، مهمترین عامل کلیدی توی نرخ تورم آمریکا قیمت نفته. شما نگاه کنید چه جوری با هم وابستگی داره. ببخشید، قیمت نفت و نقدینگی تعیین میکنه، عوامل ژئوپلیتیک و سیاسی و چه میگم کلی فاکتور مختلف اصلا رفت به این. دقت بکنید شما تورم اصلا بعضی وقتا قشنگ رو هم، یعنی دقیق با هم میره که مقصد تو سالهای اخیر نکنید دقیقاً با هم یکی داره میره بالا. خب یعنی منظورم نیست که اون فریدمن هم یه چیزی گفت نفهمید، یا چون گفت دیدن یه دی مثل الان که میگن نقدینگی خوبه و چیزه بگن، تورم خیلی چیزا رو هم اثر میذاره، فقط نقدینگی نیست. ایشون گفت فقط نقدینگی، درست آج آقا شما که کتابای نیلر میخونید، گفت فقط نقدینگی، فقط یعنی گفت تنها عاملی که میتونه چیز بکنه هر کجا و هر چیزی اینجور جمله داره انگلیسی هم میگه فقط نقدینگی. همین تورم اخیر اروپا و آمریکا شامل دیسراپشن سپلای چین یعنی همگسیختگی زنجیرهای عرضه، جنگ اوکراین، افزایش حمله از دریای شوک بعد از کرونا که یه بار تقاضا زیاد شد، بانک مرکزی انگلیس و آمریکا گزارش داشتن اصلا اسم نقدینگی نیوردن. خب که اصلا میگن تو آمریکا اویل پرایس همه چیز، یعنی همه چی با اویل تعیین میشه. حالا اون بزرگواری که گفته بودن تو کشورهای دیگه ما از اینا زیاد داریم. ببین آمریکا چه سالی نرخ زیفزه، یعنی تو آمریکا میدید که تو اوج فریدمنیسم چقدر بود در سال 1985 موقعی که آقای فریدمن همه کاری بودن، چند بود زریب فزاینده حرص بزنید؟ 12.5 بود، یعنی یه تومن پای پولیک میره بود 12.5، یعنی بانکارش هم پول خلق میده. از 12.5 به 2008 توی بحران مالی 2007-2008 که بانک ها اینجوری تاختن، آقای بانک مرکزی آمریکا چیکار کرد؟ بانک ها رو سه قفله کرد، زیر فزاینده رو از نزدیک 9 اوورد تو 3، یعنی هیچی دیگه، بانک ها شدن هیچ، یعنی سه قفله شو که نداشت دیگه پول چاپ کنن. ما این جواب اون دوست شماست، از سه رفتیم رو الان 8، یعنی الان ما اون بالاییم، یعنی ما دقیقا معکوس آمریکا عمل کردیم. میشه فهمید چرا دولت آمریکا این کار کرد؟ برای اینکه بانک مرکزی، ببینید بانک مرکزی قدرت داره. مشکل ضعیف زنده بالا چیه؟ ما میفتیم تو کرونا، ما میفتیم توی مصیبتی، دولت باید بیاد میدون همونجوری که تو آمریکا اومد، باید بیاد به مردم پول بده کمک کنه. بالاخره و بوجه هم نداره دیگه، تو کروناییم، تو جنگیم، تو تحریمیم، تو بدبختی هستیم. اینجا بانک مرکزی وقتی پایین باشه پای پول رو میبره بالا، پول میده به دولت، پول بدون بهره. الان یک کاری کردن بانک مرکزی تکون که میخواد بخوره هیچی دیگه، 100,000 میلیارد تومان پول درست میاد. این خیانتی بود که با ضریب فزاینده، برعکس در کشوری مثل ایران ضریب فزاینده باید پایین باشد، قدرت بانک مرکزی بالا. و اگه میخواد بره بالا در غیاب بانک‌های خصوصی، یعنی بانک‌های حاکمیتی و بانک‌های دولتی در مصارفی که دولت تعیین می‌کنه پول بدن. توی کشوری مثل ما، آمریکایش هم الان اومده در بانک‌ها رو بسته. حالا دیگه این آمار فدرال رزرو دیگه. من شمس فارس میلادیار شمسی ببین یه ملغمه از سیاستمدارا و بانکای و چیز و چه میدونم. خب دیگه بدبختی هم میشه اون چهار دسته که گفتم، هر چهار دسته هستن هیچ کم حریفشون نمیشه. بخاطر این با حاج آقا گفتم بشینه حوزه اینجا علاقل مراجع تقلید رو جمع کنیم، بشینه یه فتوا یه چیزی بدید یه بعد یه ببین باید ما یه انقلاب مجدد علیه این دشمنای داخلی بکنیم، اینا رو بریزیم بیرون که این مملکتم درست بشه دیگه. نه بر علیه رژیم، بر علیه دوزا. بدبختی اینه که اینا اقدر حروم دادن که اومدن صحنه بازی رو بر علیه حکومت عوض کردن. حکومت هم متاسفانه یک کاری میکنه که مردم فهم میکنن حامی دوزاست. آقا بذار بریم، هنوز خیلی مدعایی تموم نمیشه، الان اینجا بیرون رو میکنه. نه چون بحثایی که البته این کار نمیکنه. یا کجا فرمون میگیره؟ ها ببخشید غیبت اینا رو کردیم نفرین رو. این عربستان سعودیه ببین نقدینگی 8.5 برابر شده، تورم 70، این تورم 70 درصد به خاطر قیمت‌های جهانی ها، به خاطر خودش نیست، به خاطر گرون شدن قیمت‌های دنیاست. نرخ ارزان ثابت. چجوریه که تورم اینجا نقدینگی خفه شده تا مرده؟ خب جالبه با این خلق نقدینگی قیمت وزکر تو عربستان مونده پایین. این ترکیه است. میگم با یه جلسه فقط 3 ساعت ما نقدینگی و نرخ ارز تورم در دنیا بحث کنیم. ببین جالبه، ببین نرخ ارز زفت بالا بالا بالا، نقدینگی رو برد بالا. یعنی خب قطعا همون جوری که آ منجر به بی میشه، اگه بی هم گنده بشه میتونه منجر به آ بشه. شما وقتی به یه چیزی خیلی فشار بیار، خب اونم میتونه به شما فشار بیاره. این نیست که فکر چیزه. خب این هم ترکیه، یعنی تو ترکیه شوک قیمت از منجر به نقدینگی و چی شد؟ میگه همین آقای کی بود وزیر اقتصاد نگفت که آقا این بانکای کشاورزی پول نداشتن وام بدن، قیمت نادار کردین، از ترجیح برایش مجبور شدیم پول چاپ کنیم بدونیم که بتونه وام بده. یعنی ما مجبور شدیم به خاطر افزایش قیمت از نقدینگی چاپ کنیم برای اینکه مردم بتونن کار کنن. خب این یه مروری بود بر نقدینگی، امیدوارم که مطلب یکم جواب افتاده باشه. این اقتصاد خونده هایی که من میگم اقتصاددان نیستن، اینا اقتصاد خوندن، چون کسی که اقتصاد بدونه اینقدر جفنگ نمیتونه به صورت های مختلف تولید کنه. محرک شوک های قیمت ارز چی چیه؟ یک، میفرمایند که قیمت ارز باعث رشد صادرات میشه. ما از 50-100 سال پیش بررسی کردیم، شما نگاه کن اون موقعی که ما شوک افزایش صادرات داشتیم، اون موقعی که اصلا دلار گرون نشده. شما اینو نگاه کن که دلایل متعدد داره. ولی تا میخوام بگم که در دوره تاریخی بعد از جنگ ما هر وقت که قیمت ارز ثابت نگرشیم اونجا با که قرمز رو صادرات صعود کرده. یعنی صادرات ما تابعی از افزایش قیمت ارز نیست، چما این که تو این 5 سال هم رشد نکرد. رشد کرد. خب دیگر می فرمایند که ای بابا منجر به رشد تولید میشه. مجدداً میبینیم که دوباره هر وقتی نرخ ارز رو چیزش کردیم، دورهای مختلف تو این 30-40 سال بررسی کردیم، اینم رابطه، یعنی وقتی که دلار ثابته، اتفاقا مخربترین چیزی که این داره اینه که شوک قیمت ارز باعث میشه که سرمایه گذاری به شدت تخریب بشه، که الان توضیح میدم. ببینید رشد قیمت دلار. ما این از سال 1340 بررسی کردیم، یعنی 60 سال هر وقتی که قیمت ارز ثابت بوده ما رشد سرمایه‌گذاری داشتیم. ما کن اینجوری شما چرا؟ دلیلش خیلی ساده است. یه بیمارستان با دلار 3000 تومان رفته دستگاه خریده، خب الان داره کار میکنه، این موقع با دلار 5000 تومان جواب نمیده. یک کارخونه دار رفته ماشین خریده، الان با دلار 5000 تومان اصلا جواب نمیده با اون دلار 3000 تومان. منظورم اینه که یکم مصیبت‌های بزرگی که این شوکه‌ای که اصلا سرمایه‌گذاری تو کشور تخریب میکنه و این بدترین چیزه که آقایون هیچ وقت باید. میگم بی‌سوادن به خاطر همینه، البته بیشتر کلاوردن تا بی‌سواد. من یه مثال بهتون بزنم. من رفتم دم تعمیرکار ماشین درست کنم، گفت که آره می‌خواستم یه جک بخرم برای تعمیرگاهمو درست کنم، کار کنم، نه بوده 25 تومن شده 250 تومن. من بیکارم میام 250 رو میبرم، کی پول میده به من بخاطر این، بخاطر اینکه اینا رو خریدم؟ میرم پولش سرمایه‌گذاری میکنم، یعنی چی؟ یعنی میره دلار میخره. آوردی همینه دیگه. مردم سرمایه‌گذاری به جایی که برن تو تولید بکنن، توی کار بدر بکنن، دارن میرن دلار میخرن، زمین میخرن، خونه میخرن، احتکار میکنن. سرمایه کشور رو احتکار میکنن. اینم مصیبتایی که ما درآوردیم. این آقایون باید محاکمه کرد و اعدام کرد. این چین هست، از 50 سال صادرات چین و نرخ ارز چین. ما اینو برای کره هم داریم، برای روسیه هم داریم، برای همه کشور داریم. شما دقت بفهمید اون رشد سعودی عجیبش از اون موقعی بود که نرخ ارز ثابت و کم شد. بنابراین این مدعای درستی نیست که شما اگه نرخ ارز بردی پایین قرار فلان بشه. بنابراین وقتی که شما چیز میکنید، ببین الان دقیقاً الان 25 ساله که چین ارزش پولش رو برده بالا. چجوری این رشد اقتصادی عجیب داشت؟ چجوری چین یا چین دیگه شد؟ طبق فتوای آقای الان باید چین افغانستان بشه. نه دیگه، 25 ساله نرخ ارز دارین. آمارم از خودم که در نیاوردم. صادراتش هم به همچنان کن. اون موقعی که نرخ چیزه تازه اون موقع گاز گرفت. پس اینا همش داستانه. من اینا یه آدمی 30 سال پیش تو آمریکای فتوا داده، میدونی من چی فکر کردم؟ برسی که کردم این دیکتاتوری های نظامی مثل پینوشو و امسالوم اینا هم مثل همین کارگزارا نبود سیستمشون. قیمتا رو ببر بالا، مردم پوستشون بکن، یعنی کوتاهی نظامی نمی کردن، کوتاهی اقتصادی هم با همش می کردن. اینا برای اینکه اینا رو توجیه کنن می گفتن آقای نرخ ارز بره بالا خیلی خوبه، خیلی خوبه. عمدتاً کشورهای نظامی آمریکای لاتین، چند تا کودتای آفریقا، اینا یه قش شوک دارن. خب می رسیم این که از این شوک ارز کیا خوردن اینجا. من تو اقتصاد چون تو بازار بودم، تو صنعت تو بازار نبودم، تو بازار تنها بودم، اول نگاه میکنم ببینم پول کجا میره، تو جیب کی داره اینجا میخوره. بعدش میام از اون میگردم ببینم چی شد بشه. حالا ببینیم این اینا رو کیا اینجا جیباشونو پر کردن. اولا اگه نگاه کنید طبق آمار بانک مرکزی و مرکز آمار تلویحا هم ببینیم اقتصادیان تو این 10 سال کوچیکتر نشده. من خودم دو برابر 10 سال پیش کار میکنم، خیلی هم دیدم استاپ کار میکنن، کار دیگه میکنن. شما هم که روحانی هستی احتمالا یک کاری باید بکنی که این پول حوزه شد جواب کارتون شدم بده. نمیدونم معظم اینه که مردم نسبت به قبل بیشتر دارن میدونن، اشتباه میکنم به نظرتون، معمولا بیشتر دارن کار میکنن. یعنی درآمد اقتصادی کشور اگه پایین بالا نرفته باشه پایین هم نمیره. یعنی کیک اقتصاد، یک کیک کوچکتر نشده. دولت سهمش اومده پایین. الان سهم دولت از اقتصاد ما تو سال جاری برآورد ما 13%. آمریکا 25%. نصف آمریکا ما از دولت ندارن، دولت تعطیله. نه جدا دولتی که نقشی نداره چیکار کنه؟ خب یعنی کم شده. پس سهم 20-25% دولت شده 13%. یعنی دولت سهمش کم شده دیگه. سرمایه گذاری هم میدونی منفیه. ببینید اصول متوسط جهانش اینه که 50% جی دی پی مصرف خانوار هاست، 25% رو در مصرف دولت، 25% هم سرمایه گذاریه. خب سرمایه گذاری هم کم شده. مردم هم که میدونیم دیگه، همه اون نگاه خودمون تمام قالب مردم ایران مصرفشون 30% 40% کمه. راجا بخوای حساب بکنی نیست شده، بخوای حساب کنی چون نه هیچ که یخچال میخره. خب پس این کیکی کجا رفته به نظر شما؟ دولت که کمتر خرج میکنه، سرمایه‌گذاری هم که نمیشه، مردم هم که دیگه فاتحش خونده شده، پولا کجا میره؟ با این شکای قیمت ارز پولا داره میره جای دیگه. ما برابر زمینی که 30% اقتصاد ایران این آدمایی که تو این شکای قیمت ارز منفعت بردن تو این 7 سال دارن میچاپن. یه جلسه باید بزنیم فقط همین رو براتون توضیح بدم. 30% اینا یه آماره رسمی دیگه. خب چی شده؟ مردم ناکن حقوق 600 دلار در ماه حداقل حقوق رسونن به 300 دلار، رسونن به 150. پس مردم اصلا جیبشون خالیه. با اون درآمد ارزی که عرض کردم ثابت موند، یعنی عرضه هست متا سهم ما شده 1/4. کجا میره بقیه پول؟ بالاخره این پول از تو جیب من میاد بیرون که بخار نمیشه، میره تو جیب یکی دیگه. یه عده دارن ما رو غارت میکنن دیگه. والا اول کلاس گفتم دقت نکرد. اینجا قوم دست نزن برادر، ما همینجوری رفتیم دیگه. ببین تو ترکیه هم شوک قیمت ارز داشتیم، اما تو ترکیه دستمزد ترمیم کرده، تو پارسال دو بار دستمزد ترمیم کرده، اما اینجا عمدن میکنن که دیگه تو نتونی بلند شی. ببین این ترکیه است. آقا خواهش میکنم یه مدت نه روزنامه‌هاشو میخونه نه کتابش میخونه، برای اینکه غیر از جفنگ هیچی توش نیست. ببخشید دستمزد 600 دلار 300 دلار چطوری میکنه؟ توی دنیا 60% تولید ناخالص، تو آمریکا 70% تولید ناخالص دستمزده، تو اقتصاد ما 30% هم نیست. خوربون برم بله در اقتصادی که مردم وضعشون خوبه. بله ببین به قول فرمایش اصلی هست، من امروز یکم مذهبی‌تر صحبت کنم، فوشم دارم میدم. من 14-15 سالم بود، در نوجوانی احتیاج نداشتیم، تابستون که میشد میگفتم منو بفرست بدم یه کار کنم، من دوست داشتم کار کنم. افتادیم اینجا برقکشی اینا، این صاحبکار رو همهش فوش میداد. بعدش گفتن چرا فوش میداد؟ گفت باد بزنه جگره، جگر آدم خنک میشه. حالا ببخشید چیزی داشتی میگفتیم قربان؟ نه ببین هر چیزی درسته. ببین هر نظریه تو اقتصاد که گفته شده توی کانتکست زمانی و مکانی و تو جایگاه خودش نسبتاً درسته. حتی مارکس هم که اشتباه گفته تو مقطع نگاه میکنم این درست گفته، کینز هم اون موقعی گفته درسته، همون فریدمن هرومزاده هم اون چیزی گفته یکم درست بوده. نمیگم هرومزاده برای که این چیه میمون دست آموز تاچر و ریگان و پینوشه و اینا بود دیگه. عزیزم تو اقتصادانی سیاست مداری دنبال کونه پول میدوی کجای قصه هستی؟ نه دیدم واقعیتش با خونه چند چندی عالم هستی چی چی هستی؟ نه قربونت برم، نه توی اقتصادی که نه گوش بده، نه اون کجا درسته؟ توی فرضاً آمریکا، آقای گوش بده، تو آمریکا که شما مخارجت 2000 دلار، 2000 دلار هم حقوق میگیری، خب یه بار دستمزد میکنن 2500 دلار، تولید که بالا نرفته، تو پول میای خرج کردن، خب تورم میشه. نه اینجا که توی بار شیش یا کار کنی که درامونه جور شه. آقا ببین قربونت برم این نمودار یاد باشه، برنامه حالا نمیگم کلن سیستم اینه که این از رو 150 بایست، اصلا کلن برنامه اینه. یعنی ما در حد آفریقا و این توی کارگر ایرانی الان میره ارمنستان، همین جمهوری که گفتم وضعش خرابه، ماهی 1000 دلار میگیره. من خودم آدمش رو دیدم با هم صحبت کردیم، توضیح داد چقدر حقوق میگیره، از آذربایجان میرن اونجا 50 روز کار میکنن تا 3 ماهشون 90 روزشون پر نشه، دوباره میان در روز سر زن بچه‌شون دوباره میرن. فکر میکنید چقدر آدم میره تو عراق و ترکیه و همه جا عملگی؟ واقعا مغز خلق نکنه. برای اینکه 5 برای اینجا حقوق میگیره، میره 6 ماه کار میکنه اینجا، میاد چه بینم خانوادش لاغل میشخ. خب اینه، این هدف اینه. و بقیه کیک میده تو جیب عده خواست. حالا شما که میگی چرا شوک میدن و چطور برنامه‌ریزی میگه، از کجا میگه؟ اینا آمارای بانک مرکزیه. ببین در سال 1396 چون اینم کار نمیکنه، 70,000 میلیارد تومان پول چی شد؟ 70,000 میلیارد تومان این درستش کنم در اومد، پول از استانها نرخ بهره رو بردن بالا، جمع کردن توی تهران به یه عده خاصی، او پولی که گفتم بام رفت بالا تصرفتن، بانکای خصوصی هم کردن رفتن دادن. ما نمیتونیم در بیاریم کدوم بانک، ولی میدونیم این عدد عدد بانک مرکزی در بود. اینو دادن به یه عده این پول قبل از اینکه قیمت ارز بره بالا. ارز که بردن بالا تو 8.97 دلار 18,000 تومان که فروختن پول تصفیه شد از بخشی از اون دلارهای گرونی که فروخته بودن. این آمار بانک هست، این هم قیمت ارز، این هم اضافه برداشتاشون از بانک مرکزی، این هم جذب سپرده‌هاشون. یعنی دقیقاً یادم ماه 11 و 12 سال 96 سود سپرده‌ها کم بردن بالا، 65,000-67,000 میلیارد تومان پول از تو استان مازاد، یعنی یه بار آور شد، جمع کردن مثلا اگر مثلا قبلا 1,000 تومان بود 67، اینه پول دادن تسلیت دادن توی تهران بچم 8.98 بعد اینکه دلار 18,000 تومان فروختن تسویه کردن. اینجوری عمل میکنن. خب این پول کجاست؟ این سکه‌ای که آقای کی رفت داد بانک رئیس بانک مرکزی، رفتن فروختن به بانک‌ها تو ارزونی، میدادن به بانک‌ها مفت دادن. خب اینا پول بخشه. حالا میام بقیه دو سه تا نمونه رو میگم دیگه، بقیهش نمیشه گفت، میدن تو کلا. آقای حسین مرشی موقعی که استان را بود، اینا میره تو دوره 8 منطقه ویژه اقتصادی درست میکنه، مولوی المعادین درست میکنه که میگن صندوق اصلاح لباس تو دوره 8 نام تو 9. ببین آقای جهانگیری وزیر صنعت بود اون موقع. خب کد تعرفه HS هارمونایز سیستم 98 کد دو رقمی داره. ما دو سه سال آمار خودرو بررسی میکنیم، میدیم آقا خارجی ها میگن به ما خودرو صادر کردن، اینجای چی نیست. به طور اتفاقی یه موقعی گمرک آمارای یه باره هرچی آمار داشت منتشر کرد، دیدیم کد HS یعنی کدای هارمونای سیستمی که تو دنیا استاندارد، کد HS ساختگی درست کردن تو کدای اصلی نیومده. خودرو آوردن چین میگه من خودرو صادر کردم، فرانسه کد HSش خودروی آماده است، اینجا با اون کدای تعرفه تطوان CKD قطعات ممسته بودن، تعرفه وادار خودروی 100% رو 20-40% دادن. این دزدی نیست، دزدی قانونی نیست. خب اینجوری که خودرو وارد میکردن، خودروی کره و چینی و غیره به اسم تولید داخل میفروختن، 21.5 میلیارد دلار خیلی پول، 21.5 میلیارد خودروی آماده با تعرفه واردات ساختگی تو 83-97 به کشور وارد میشه. در زمانی که واردات خودرو 100% بوده. خب حالا اینو داشته باش، بخواستم به این نکته برسن شد 50% این واردات خودرو مال خودروسازای منطقه بم هست که خودتون میدونی که لیدرش کی هست. در 6 ماه اول سال 90 اینو داشته باش، اینا رو ما از آمار گمرک در آوردیم، این رسمی در آوردیم، حالا اون چیزایی که رسمی نیست و زیر جلوه گیریه اینا دیگه اعلام کردن. 600 میلیون دلار 40% کشور خودروی آماده وارد کردن که 2.6 برابر سالهای قبل بوده با دلاره 4000 تومانی. همین خودروها رو با دلار 13 تومان 15 تومان فروختن. اینه که میگن قیمت ارز سه برابر کن، اینه که همتی کارگزار میذارن رئیس بانک مرکزی، برای اینکه آدمو گذاشتن که ببره بالا، برای اینکه منفعت ببرن. من کارخونه دار میشناسم که تا پارسال میگم من دلار 4000 ماهد اولی دارم، چقدر 50 میلیارد دلار پول دادن دلار 4000 تومان به خودیا و بانگای خودشون و آشناشون و همشون، به خاطر اینه که میگم اینا فقط قصدشون غارت بود. اینا همش آمار گمرک کنه، آمار چیز نیست. این 600 میلیارد رو من ریز بریز دونه بدونه. خب این فساد رسمیه. مملکت ما درگیر فساد رسمی و قانونی شده، تحت قانون یه عده دارن بقیه غارت میکنن. خب دیگه پس تو این شوکای ارزی متوجه شدید که چجوری یه عده پول بلند کردن. دیگه من با اسم و رسم و خشنگ با عدد رقم گفتم دیگه. خب ارزش جاری بازار بورس، خب اینایی هم که تو بورس و خصولتی هم بودن که هیچی، به دلار شما نها کنید یه باره از مثلا هلوش 100 میلیارد دلار میرسه به 250 میلیارد دلار. این سالانه از سمانه زنی بانک میرزه برای 200 میلیارد دلار. و مشخصه کیا خوردن؟ به تولید ناخالص، سفته‌بازا و دلالا و نوسانگیری‌ها و خصولتی‌ها و اینا خوردن، یعنی مردم عادی استفاده نکردن. اینم رشد بازار بورس. شما کل اقتصاد ناکن، مصرف خانواده‌ها، بودجه دولت، حداقل دستمزدها، ببین چه رشدی کرده. 4600%. ببینید یعنی چی؟ حقوق من شما توی 5 سال مثلا 500% رفته بالا، یا 4600%. پول اینجا رفته قربان برم. این پولایی که تو جیب من شما نیست، نمیتونم چون من لپتاپم خراب شده نمیتونم لپتاپ بخرم، شما هر کسی بیه نوعی، این رفته تو جیب یه دی دیگه. اینو شما نها کن. حتی بازار جهانی، اینو فصل اول 96 تا فصل اول 42، این آمار خیلی جدیده، شما نها کن، بازار سهام ترکیه منفیه، مالزی منفی شد، آمریکا مثبت شده که به تو خواهم گفت یه موقعی، طلا رو نها کن، نفت رو نها کن. اینجوری چیز کردن پوله بورس. اینا هم که زرنگن دیگه، میخرن تو گرونی میفروشن، اینا که سفته باز نبسان کردن، این پولای کلان رو ریختن تو بازار مسکن که میبینه الان نمیتونهش که خونه بخره. این پولای کلان رو میچرخونن تو بازار دیگه. سهام دیگه، برای که سهام میتونی نقد کنی شما. اینم سود این شرکت های بورسی، اینم اقتصاد حقیقی، اینم قیمت ها. شما ببین اینجا کجا، اونجا کجا، ما کجا و چی میگفت زلف یار کجا. خب کیا نفع میبرن؟ اون وامایی که میدادن. من یک نفر رو میخواست البته خونه بخره، من عمدن تحریکش کردم، گفتم برو بانکای مختلف ببین هیچ جوری میتونی وام بگیری. 10 بانک رفت، حاضر شد سپرده کنه، حاضر شد برسه، یعنی هیچ بانکی نتونست موفق بشه یه وام 200 میلیونی بگیره. 200 میلیون سود بانکی حقیقی 30%. وقتی که دلار 5000 گرون بشه شما بری با 20% 25% سود بدی، یعنی سال 25% از پولت سودم گرفتی، پول از بانک گرفتی، سودم گرفتی. اینایی که تسهیلات بانک دستشونه، اینایی که این تسهیلات هست، اینا چقدر سود میبرن؟ خب حالا میرسیم به دوباره داستان حسن آقا. ببین میگن خیانت، میگن دزدی، میگن جنایت، واقعا همینه. شما میدونیم که بانگای بورسی و اصلا بانگای تولیدی اینا همه تقریبا با دلار، اگه گرونتر نفروشن ارزونتر نفروشن عمومی، درست یا نه؟ چه کاشی چه هرچی، چه اونی که حتی هیچیش خارجی نیست مثل کاشی ها که عمدش ایرانی. ببینید قیمت برق آقا بالا نبرد، برای بنگاهایی که سودشون 10 برابر اون رشداد داشتن 5000 برابر شدن و به دلار برقی که 18 سنت نمیده پنج میدادن رسید به ببخشید 1.8 سنت 4 سنت، یعنی برق مجانی، برقی که توران ارزون بود و برای اینا مفت کردن. شو که قیمت ارز این کارو میکنه، هزینه ها به ریال، فروش به دلار، کاسیبی از این بهتر میشه؟ مردم بدبختم هزینه ها به دلار، درآمد به ریال برعکس. خب چرا باید تو که کسب بودجه داشتی چرا بالا نبردی؟ ها تو که مجبور در بانک مرکزی قرض کنی، اینقدر نمیدونستی؟ من تای مملکت افتادم میفهمم، تو نمیفهمی. برای اینه که بیروزن تو پول نداشتی، میرفتی از بانک مرکزی با خود نقدینگی خرم، خب اینو واقعیش میکردی، پول آقا به دلار میفروشی، به دلارم بخر 5 برابر داری گرونتر میشه، 5 برابر من برق گرونتر بخر. نه اینگه قیمت حقیقی برق و گاز بکنی 1/5 که الان رئیسی میخواد اینو یکم درست کنه، چش شامورتی بازی بورسیا در بردن سر نرخ گاز. میدونی یه سنگایی هم حسن روحانی تو چاه افتاده انداخته که دیگه کار از تفیل در بردنش. والله دیگه ببین چه کار کرده، و همینه که اتاق بازرگانی میگن نرخ از بر بالا چه نمیبر بالا، این دوزی هست. حالا بعدشو ببینید، مالیات بانگا، ببین مالیات بانگا از 16 میلیارد دلار میرسه به 2 میلیارد دلار، یعنی هیچی. تو حساب کن 10 میلیارد دلار یعنی 500 هزار میلیارد تومان دولت کمتر پول گرفته. اینا خیانته. بچه هم دولت پول نداره، نقدینگی خلق کرد، تورم شد، پدر سوخته، بخاطر همین داره تورم خود تو سوخته. یعنی این من 3 سال پیش اینو اعلام کردم، ای آقایونی که شما کتابشو میخونن هیچ کنون نمیدونستن، اینا رو میدونستن عمدن این کار کردن. نگاه کن شما رو، مالیات نگاه کن، باورش نمیشنم فهم میکنن تو سازمان عجایب داره خواب میدنه. بعضی وقتا هم فهم میکنه که تو قار اصحاب کهف داره میده توی مملکت. بعضی وقتا ما نگاه کنون. خب حالا این سوده از اینجا در اومد، قربونت برم. ببین سود خالص فولاد مبارکی گفتن نها کن 11% بودجه دولت، فکر کن از 2%. خب دولت به خاطر این بیپول شده. اینا سیاسته نولیبرال، قربونت برم. و این هم چون نسبت 100 هزار میلیارد تو خب این سوده، اینا از توی صورتهای مالیش تو کدال به در بیارید، تو کدال بذارید فولاد مبارکی در بیارید اهمیت. ببین بودجه سود خالصش نها کن، این فصل آموزشی یعنی بودجه دانشگاه هست. ببین مای 100 هزار تومان تو جیب هر کی یک ایرانی در بودن دادن این شرکت، تازه بعد از اون همه فسادا و دوستی هایی که کردن این تهش مونده. شما فکر کن چقدر گنده بوده. اینو مثال داره این بزنیم ما به عنوان یه بونگا. بونگای دیگه هم همینن، کاشی هم همینن، سیمانی هم همینن، نساجی هم همینن، هر کی رو این بونگا دارن نشستن وام های ارزون گرفتن. خب مرک دارا، ببین مالیات املاک هم همینجوری مونده پایین. این سهم املاک از مالیات تو ایران، ببین با این سود نجومی که تو ایران دارن، این سهمش از تو ناخالص. خب دیگه سود بکن، مالیات هم بده. خب این نه کنی شما اینو از 1400 این قیمت مسکن، این تورم، این هم دستمزد هست. پس ملاکا و زمیندارا و بساز بفروشم تو این شکای قیمت هست خیلی دیگه ماشالله از این رو به اون روشن نمیشه باشن صحبت کرد. و این قدر خید حقوق بگیراست، اونم قیمت مسکن ها که قیمت حقیقی است با تعدیل تورم. این شکاف است، این شکای قیمت هست، این هنر هم داره. حتی پزشکا هم که مثلا وضعشون خوبه اینا دیگه نمیتونن خونه بخرن. روحانیت چطور؟ نمیدونم مردم فکر میکنن شما مثلا اینجا از امام زمان براتون کپن خونه اونا میفرسته. همین گفتم همین دیگه، شما شدین مظلمه، مظلمه همه رو به گردن گرفت. بشینین دوزه بزین بیرون به پیغمبر. با خدا ما مردم راضی داریم روحانیت حاکمیت تو قصد زندگی کنن جلو دوزی بقیره بگیرن. میدونین بس اینه که روحانیت تو کل اقتصاد چیزی گیرش نمیاد، ما تا همه دوزه رو به اسم اون مینویسن. اونای هم که میدوزن میگن آخونده بدن، یعنی این گروهی هم که دوزن ملاکوز میدونم آخونده همه تحصیل ناز اون داره میدازه. میدونی جلو این داره بگیر برادر من. نه نه میگم بایستی جلو اینا. ما یه موقع ببخشی دیگه، حالا اینجا یکم خودمونی شدیم، حالا ما هم که یه شوق دولتی نداریم دیگه. یه موقع به دکتر مومنی گفتم ما بیاید به دولت 5000 بیش پیشنهاد بدیم، بگیم آقا 1000 تا آقازاده، 100000 تا آقازاده و آدم مهم داری، بگو چقدر آفره، چقدر میخوای بخوری، تو 100 میلیارد میخوای، تو هرچ بگی دیگه، مثل عربستان تو هیچی دخالت نکن، تو هیچی دیگه دخالت نکن. خب سهم مسکن هزینه خانواده، میدونی این آمار مال 2 سال پیش ها، بالاترین سهم مسکن هزینه خانواده تو ایران مال تو دنیا مال ایرانه. یعنی ما هر چی در میاریم داریم میدیم پول ملک دار. ببخشید این به تحریما ربط داره؟ این الان 50-60% شما خونه ای که توش میشینه اگه مالک هستین میدین اجاره چقدره، خرج خونه تو حساب بکنیم ببینید 60% هزینه خونه شما الان ملکه. ببین این هزینه مثلا تو ایتالیا 25%، تو ژاپن 26%، آخرش 27-28%، تو ایران 50-60% ما پول اون داره میره تو جیب مالک، تو جیب چیز. این نره ما رو میچاپه، اینم به خاطر شوکای قیمت ارزه. و برنده ها کیان؟ اینو دیگه خودتون بخونید، من چای میخورم. هرگه مالیاتی که دولت میگیره آقا بذار بریم اینه من تموم کنم این سوال کنم، چون من میترسم تموم نشن اون روزه آمریکا مونده. خب هیچی دیگه، اینایی که دارایی داشتن، تحصیلات بانکی داشتن، مواد خام داشتن، انرژی داشتن، هم هر کی سوداگرها، سفته‌بازها، مردم هم اینجا چی شدن؟ بالاخره اگه این شوکای عرض نباشه، من یه حاج آقای بزرگواری که از یه خانواده روحانی والا مقامی هم بودن، چون من مشاور صنعتی هم میدم توی شرکت ها، ایشون رفته مشاوره بررسی کردیم، اسنورم بهتر من تو آدم سرشناسی هست، دیدم که تو این دورایی که قیمت دلار ثابت بوده مثلا 92 تا 96 یا قبلش، قبل از اینا این شرکت ها ضرر میدن، این دلاری که همجور میره بالا دیگه شرکت ها سوده میشن دیگه، مثلا این تو انبارش این ضایعات هایی که تولید کردن ده برابر میشه، میدین بدهی ها که روش نکده دارایی ها یه بره ده برابر میشه. خب این شده یه مش بنگاه رانتی و ناکارآمد، با شوک قیمت ها هست سوده میشن دیگه، رفته با وام بانکی 3 تومن کارخونه زده، من آدم میشنستم نصفش هم دوزیده برده کانادا، یه باره 100 میلیارد تومان فکر کن 100 میلیون دلار وام گرفته، ریالیش کرده، بعدش اومده اینجا 100 میلیارد شده 5000 میلیارد، با بهره پول شده 300 میلیارد. اینجوریه که قد طرفدار داره. و اینه که بالاخره تو این اقتصاد مالیات تورمی شده سوخت. سوخت این اقتصاد شده مالیات تورمی. مالیات تورمی چیه؟ مالیاتی که برعکس مالیات های عادی که اپول داره و درامت داره گرفته از طبقات متوسط ضعیف گرفته میشه با تورم، بهش بگم inflation tax. یک مش هزینه داره، هزینه رانت ها رو به بنگاه و گروه های خاص میخوام بدن، مالیات هم ازشون نگیرن، دولت هم یه سی هزینه اضافه داره، هزینه میسازه، نرخ ارز میبرن بالا، بهای قیمت ها و اینم ادامه‌شه که ما داریم همه اینا رو می‌بینیم. اینا 4 سال پیش ما گفتیم این میشه و الان هم متاسفانه همیشه. راهکار دوزار بگیرید. راهکار اینه که شما از میخواین شروع کنید به روحانیت معظم ببینید، آیت الله و مراجع تقریر ببینید که آقا وزنه شما بیان بشینه یه فتوا هستی بدید که آقا جلوی این دوزار رو بگیرید، جلوی رانتا، جلوی شوکای قیمت رو بگیرید. راهکار نداره. چی؟ میگم باید برید بخواید مطالعه. حالا یه بحثی هم داریم، این که میگن نولیبرالیسم. نولیبرالیسم چی چیه دیگه؟ خب این نولیبرالیسم مالی سازی، این اکانومیست داره شکاف بین بخش حقیقی و بخش مالی، یعنی شکاف بین بازار بورس وال استریت و بخش عادی اقتصاد، همین چیزی که توی ایران اتفاق افتاده. دقیقاً خیلی جالبه، نسخه‌های البته دستکاری شده و ابزاری و سفارشی شده هر چی تو آمریکا میشه آدمای روحانی توی رو اشتراک کردن، اما در جهت خوبش نکات مثبت چه مجره کردن. هر چی که دوزی توش زیاد بود، شما فکر میکنید که چی شد که تو آمریکا بازار سهام آمریکا میدید سهمش از بازار سهام دنیا 45-50% الان شده 65%. اکثر دنیا سهامش رشد نکرد یا منفی بود، آمریکا رفته بالا. آمریکا رفته بالا به خاطر 10-20 شرکت بزرگ که مثل اپل و بسا میگن شرکت‌های فناوری. شما فکر می‌کنید چطوری رفته بالا؟ اینا چند صد میلیارد دلار از سهام خودشون بای بک میکنن، یعنی شرکت میره سهام خودش میخره، حتی بازار میخره. چون چه کثافت کاریایی میکنن که قیمت سهام بره بالا؟ چه کثافت کاری تو این سیستم بازار سهام آمریکا چیزه؟ اینا برای شما همین توی اقتصاد بیدار پیکرون اجرا کردن برای دوزی خودشون. ببین اینا حبابای دارایی هست، حباب دات‌کام، مسکن و این حباب آخری. خب یعنی منظرم اینه که این جالبه که این آقای کلاوس شاب که رئیس مجمع اقتصاد جهانیه که دیگه مرکز سرمایه‌داری دنیاست، این آقا 2 سال پیش میگه این بازار آزاد شده منجلاب. این باعث شده که حقوق نیروی کار، بنیادگرایی، جالب میگن بنیادگرایی بازار فری مارکت فاندامنتالیست. اینه ما بگیم میگن خودتون در آوردین. این چی چیه میگه؟ اینه دیگه رئیس مجمع ورلد اکونومیک فورم گفته، رئیس مجمع اقتصاد جهانی گفته، ما نگفتیم. میگه شده حقوق کارگر رو ضایع کرده، اقتصاد امنیت اقتصادی رو به خطر انداخته و با بیمقرراتی و فلان باعث شده که شکاف چیز زیاد بشه و بالاخره و مونوپولی ها ایجاد بشه، انحصارها ایجاد بشه. اینا منظرم اینه که توی آمریکا و اروپا هم به این سرن که این بساطا باعث بدبختی ما، تازه اینه کردیم شعار اقتصادی خودم. و یه تعریف مالی سازی، فاینانشیال مالی سازی یا سلطه نولیفزن، نسبت دارایی مالی به طور ناخالص. شما اینو کن اداره اقتصاد میرن دست مهندسای مالی. اینا چیزایی که خارجی ها میگن. مهندسای مالی که ما هم اینجا داریم توی دانشگاه صنعتی اصلا رشته اقتصاد وجود نداره. اون آقای کارگزار اعظم میگن بره اینجا یه دانشگاه درست کنیم، باش مهندس بیان چه باید اقتصاد بگذارن، اینا بیشترن برنامه‌ریزی اقتصاد کشور بکنن. مهندسای مالی دیگه هستن دیگه. این نموداری که ما که چیز حرف چیز نمیزنیم. نولاریس اینه که سرمایه بر نیروی کار سلبه میکنه. این حداقل دستمزد، این هم ارزش بازار هاست، جاش عوض شد. این نولاریس اینه دیگه. چی؟ عزیز بورس، حالا بورس باید صحبت کنه، ولی کاهش مالیات بانک ها، این نسخه نولیبرالیسم، نسخه بچه های شیکاگو که ما هم کردیم. ببین با او سورای عظیم، ببین سیستم میگیم نولیبرال اینه، این مالیات بانک ها از سال 90 اینقدر زیادتر شده، مالیات دیگه مالیات ها اونقدر، یعنی دولت فشار مالیاتی رو بانک ها برداشته انداخته رو گوش مردم. این نسخه رو کی نوشته؟ یا یکی از این لیدرهای ایشون که خیلی ادعای بازار رقابتی رو میکنه، خیلی هم برای خودش یعنی چیزه، سه سال پیش نسخه نوشت مثل نسخه چرخش اقتصاد که ما اون رو نقد کردیم و چاپ کردیم، نشون که مالیات بانکار بریم پایین، اون مالیاتی که هیچی نشده بودیم گفت باره بریم پایین، که همین مجلس انقلابی خود اون مالیات از 25% با وزیرستان هم 20%. ببین نولیرالیست دیگه، از مردم برو مالیات بگیم، مردمی که پوستشون رو کندی به خاطر اینه که دولت کسب پوش که مردم واقعا پول ندارن بدن، حقوقی نمیگیرن که تو بخوای مالیات بگیری، پول داره ول کردی، پردان ول کردی، چسبیده به ما. و اقتصاد ایران سه تا دوره تحول داشته بعد از انقلاب. اول به نظر اینا البته توری و اندازه حاکمیت محوره، دوره دهه 60 امام بالاخره هم کاریزما داشت، هم قدرت داشت، هم همه قبولش داشتن، همه دوستش داشتن، هر چی میگفت اون میگفت. تو دهه 70 که آقای هاشمی اومدن رئیس جمهور تقویت کردن و این تخم لقم تو دهن این اقتصاد تو جمهوری اسلامی انداختن، که چون ما با این سیستم ولایت فقیه اون نخست وزیری درست بود، نه ریاست جمهوری که شما بیا یک کسی رو جلوی بلاخره نمیشه تو کشور تو بیای گونده بکنی که مرای مردم داریم، بلاخره ناخودآگاه با رهبر زاویه پیدا بکنی، ذات قدرت. اون سیستم نخست‌وزیری درست بود که رئیس جمهور تشریفاتی، نخست‌وزیر هم مجلس نیرو قدرت گرفته، رأی مردم نمیتونه این پوز رأی مردم بده و همین اینا که سفرکاری کردن. ایشون رئیس جمهور شد و اقتصاد دولتی شد، چون دولت از دهه 70 به بعد چپ دولتی محور شده، خصولتی ها، خصوصی های وابسته، کارگزارانی های کاسب، بنیاد ها غیره، یعنی دیگه دولت نیست، حکومت هم نیست. و این مشکلات زیاد داشته، اون بهش میگن سوچی آنین، بنگاه شبه دولتی، دولت، مجلس. یارو میدین وکیل مجلس، همه قمخشاشی گذاشته توی بنگاه خصولتی، پس فردا میده توی بنگاه خصولتی، طرف اینا ملت بین این ستا دارن میچرخن و اون پدیده معروف درهای چرخان بخش اینا من از این چیزای بله دیگه اینا البته اینشو خارجی ها درست کردن اونجا اینا منشم فارسیش کردن خدا میکلی خیر از اینا واقعا یه سری همینجوری هم دیگه الان بذارید من تموم کنم. اینم بچه هم این آقایونی که بین مجلس و همه با هم همدست شدن میشینن کلی رانت و بینی بونگا تقسیم میکنن، بالاخره هیچ چیزی که برادروار دارن با هم میخورن دیگه. آقای روحانی هم اینه من 99 نوشتم و الان ننوشتم، اینایی که الان بهتون نمایشن اکثرشون قبل از دولت رئیسی ما این بنیانش گذاشتیم. این ای گفتم 12 تا میراثم آقا برای رئیسی میذاره که اینم میراث آقای روحانی، که اینا من 99 نوشتم، اینه گفتم تا 4 نرخ تورم بالاست. ما تقاضامون اینه که واقعا آقای رئیسی واقعا جدیتر با اینا برخورد کنه انشالله، چون واقعا بحث ما و شما و من نیست، ما دیگه بالاخره عمری کردیم توی مملکت، بحث آینده مملکت جوون هاست، بحث واقعا اینه که اگه ما واقعا به علی معتقدیم، به حسین معتقدیم، بحث اعتقاد ماست، بحث آینده کشور ماست، بحث واقعا خیلی چیز هست، یعنی یه مسئله نیست. و امیدواریم که بالاخره وضعیت اقتصادی ما که اصلا خوب نیست. ببین یه آدمای تو دولت دارن تلاش میکنن که ولی نمیدونم واقعا من اینجا یه چیزی ممکنه بگم بعضی از آقایون بدشون میاد، فکر کنم من مثلا ضد انقلابم، تو دورم برچسب ذهنی بادم میزنم، یا که من طرفدار حسینم، نه با ما هم مسلمون زاده ایم، هم تو خانواده مسلمون به دنیا آمدیم، سابقه مونم بگیم و ببینم، هم تو خانواده انقلابی به دنیا آمدیم، هم قبل از انقلاب خانواده ما انقلابی بودیم، موقعی که ایجاد نه ای که انقلابی مجاهد، نه انقلابی وصل به روحانیت بوده. نه حالا نمیخوام بگم اینا چه آدمایی، من بچه بودم که الان نمیخوام بگم چقدر بالا بلند، بچگی من خونه ما میومدم، من دارم که آدمی نیستم که کسی بتونه بگه تو مثلا فلان. من واقعا هم این تشیع رو میخوام باشی، هم میکرد همین مملکت میخوام باشی هیچ چیز. ببین واسه که دو تا جناح متاسفانه نهاد دولت رو تضعیف کردن، اصلاح طلبا برای که میخواستن بدوزن هی گفتن دولت اقتصاد کوچیک کوچیک، هی اقتصاد کردن تو جیب خودشو، هی خصوصی کردن خود ببخشید خودشونو ما تحت خودشون رو گنده کردن. خب اصولگرام چون دوباره میخواستن اینجا قدرت بکنن، هی نهاد دولت ضعیف کردن، هی وزیرها رو دست دولت گرفتن. حالا شاید با این خاطر که مثلا اون موقع دولت هم خیلی بشرو میدادن، شاخ میخواست بشه دیگه واقعیت، و اصلا رئیس جمهور انتخاب کردن اینجا درست هم. ببین الان من نگاه میکنم میبینم روحانی اقتصادی دست خودش بود، واقعا رهبری دخالت نمیکرد، ولی الان میبینم مخبر که از نهاد حاکمیتی رهبری اومده نشسته معاونه، او داره همه کاری هست. یعنی نگاه میکنیم رئیسی کاری نیست. ببین تا یه دولت قوی ما نداشته باشیم توی کشور جهان اولی هم دولت باید اقتدار داشته باشه، چون بالاخره یکی باید باشه همه ازش حساب ببرن دیگه. توی کشور جهان ثانی نهاد دولت خیلی مهمه. حتی شما توسعه انگلیس رو اینجا نگاه کنید 200 سال پیش، ببینید نهاد دولت قوی بود، دولت ارتش قوی داشت، میرفت کشورها رو میزد، پولا رو میورد تو انگلیس. منظور اینه که یه دولت قوی ما میخوایم، نهاد دولت خیلی ضعیفه، این مشکل عمده است. و متاسفانه روند این بوده که این نهاد ضعیف‌تر کنه، آدمای ضعیف‌تر بیان هی تیکه تیکه بزنن. شما الان که وزیر امور خارجه ما اصلا شما نگاهش کنیم میبینی اینجا ببخشین فقط دکوره، خب ببخشین ما دولت نداریم. بعضی وقتا فکر میکنم روحانیون چون خیلی سنتی هستن کلا با نهاد دولت مشکل دارن، اصلا خوششون نمیاد، چیزای مدرن خوششون نمیاد، دولت هم یکی جایی میکنن دولت لولوه. همینطور میخوام سیستم چی میگن خودش رو اداره کنن. شاید ببخشید دارم میگید صحبت کنم، میگم یکیش اینه. یعنی ما اول یه دولت، من مشاور یکی از اقتصادی یکی از کانون رئیس جمهوری بودیم، من یه پاورپوینتی تهیه کردم بهشون آموزش دادم. اولین چیزی که نوشتم گفتم دولتی سه تا چیز میخواد، باید یک شکاف بین دولت و ملت رو پر کنه، دوم خودش قوی باشه، و ما یه دولت قوی میخوام. با این دولت و با این شاکله حتی اگه آقای رئیسی هم بخواد یک کاری بکنه خیلی برد نداره، چون تو اقتصاد الان خصولتی ها هست که دارن نرخ دلار تعیین میکنن. ببین نه حجم 13 درصد، ببین عملا دولت بردی به نظر من نداره. اونایی که الان تو اقتصاد دارن بانک میونداری میکنن، بانک های خصوصی و بانک های خصولتی هن به نظر من اینا خیلی موثرن، و بانک های بزرگ
ببخشید
چون یه روندی ببخشید نمیگم تو این کشور پیش اومد به اسم این بود که هی بانک ها به اصطلاح الان اون اصطلاح چیز خارجیش درست نیست، هی بنگاه ها رو گنده کردن، مالیاتشون کم کردن، قدرت بشوندن. این هم همین سیاست نولیبرال. ببین اقتصاد ها نهی بخوای تیکه تیکه کنی، ببین چون خیلی ها درگیرشن بر اساس گروه های سیاسی، یعنی گروه ها بخوای بگیری، گفتم امریکا چهار تا گروه داره. یک من اسم بگوشتم سرمایه‌داری لاشخوری که اینا دوباره با همدیگه اشتراکات دارن. سرمایه‌داری لاشخوری چیه؟ ملاکا، سفت بازار، نوسانگیرا، دلالا، خدمت رو بساز به فروشا، بنگاهدارا، اینا. دوم بنگاه های بزرگ و بانک های بزرگ خصوصی هن یا خصولتی هن. سوم نظامی هایی که درگیر این اقتصاد شدن، نه همشون هایی که اقتصادی شدن. چهارم بخشی از روحانیت که کار اقتصادی میکنه که همینجوری به نظر من وزنه میاد پایین، یعنی گروه آخری که مثلا دور اثر شد محفظ میبینه داره جواب همه رو میده. ولی عمده اقتصادیان دیگه هرج و مرج قربت نه، هر کی هر کار بخواد بکنه میکنه.
آیه مهندس دست شما در نکنه. خیلی تشکر میکنم از صراحت لهجه آیه مهندس، ما خیلی تشکر میکنیم. خیلی جلسه خوبی بود، خیلی لطف کردید، سلامت باشید.